اینجا رادیو شمرون است و این برنامه گپی است با امید امیدوار. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم. امیدوارم که بتونیم در این روز زیبا برنامه خوب رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. درود دارم خدمت جناب امیدوار و همچنین آقای فؤاد پاشا.
درود بر شما.
درود بر شما.
بله یک گونه سو درود بر. درود بر شما، درود همه شنوندگان و بینندگان عزیز. یکی دیگه از برنامه ها رو شروع میکنیم، دوشنبه هستش. در کنار ما آقای فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران هستن. چون وقت کم هست و سوال زیاد هست راجع به مسائل، من درودی میفرستم با آقای پاشایی عزیز. خوب هستین شما؟
خیلی ممنون. من هم سلام میکنم به شما و به همه شنوندگانتون در سراسر جهان.
یک دنیا سپاس. برای شنوندگان بگم قسمت اول برنامه صحبتی داریم با آقای فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران. سوالاتی هم مطرح شد برای من فرستادن، حتما در رادیو هم حالا سوالاتی پیش میاد که درخواست میکنم که با آقای پرتویان تماس بگیرین یا مسیجاتون رو بفرستین. اگه سوالی هست در اونجا ادامهش خواهیم داد که از ایشون بپرسیم. قبل از اینکه صحبت این هفته شروع بشه، اولا مرسی از اینکه در این برنامه شرکت کردین آقای پاشایی عزیز. یه توضیح کوتاهی راجع به حزب مشروطه ایران که کی شروع شده و چطوری است، ولی کوتاه اگر بتونی یه توضیح بدیم برای کسانی که اطلاع کامل راجبش ندارن. مرسی.
خیلی ممنون. من اول تشکر میکنم از شما و آقای بزنی که من رو به برنامه رادیو خودتون دعوت کردین. حزب مشروطه 26 سال پیش در حقیقت کنگره مؤسس تشکیل شد. ما معتقد به پادشاهی مشروطه ایران هستیم و برای اون پادشاهی مشروطه شاهزاده رضا پهلوی از نظر ما کاندید ماست برای این پادشاهی، و ولی اون رو ما دقیقا در بیانیه منشور و اساسنامه خودمون گفتیم که اون رو به رأی مردم میگذاریم، و ولی در اون رأی گیری که به حساب بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود، ما طبیعیه که ایشون رو به عنوان کاندید خودمون پیشنهاد خواهیم کرد.
بله آقای امیدوار. الو،
عذر میخوام، من میکروفونم قطع بود. بخواستم بپرسم که در چه سالی شروع به کار کردیم؟
در حقیقت ما 96 کنگره مؤسس بوده آلمان و ما تا حالا دفعه این خود من از 40 سال پیش از روزی که جمهوری اسلامی آمد و شاید بتونم بگم شاید 5-4 ماه قبل از جمهوری اسلامی بیاید به حساب با این رژیم مخالف بودم، و طبیعی بود که به حساب وقتم که روی کار آمدن مخالفتم ادامه داشت و تا به امروز هم ادامه داره. از همون روز هم من میدونستم و این معتقد بودم که پادشاهی به حساب مشروطه به ایران رو، به خصوص پادشاهی خاندان پهلوی رضا شاه بزرگ و معمر شاه به ایران خدمت کردن، ما رو از یک عقب ماندگی تاریخی به در آوردن، و میتونستم با اینکه من در اون زمان پادشاهی فقید نه سیاسی بودم نه با دو عوالم سیاست بودم، ولی با همون نگاه دو تا چارتای خودم و یک کامن سنس معمولی میتونستم بفهمم که این به قشری که داره رو کار میاد با این موجی در خیابان ها تنفر به حساب قول میخوره خیابون و مدام به حساب شعارهای تند خشمگین میکشم داده میشد، مطمئن بودم که ایران آینده خوبی نخواهد داشت. به خصوص وقتی میدیدم که به حساب این آخوندهایی که بخش بسیار بسیار عمدهشون از بخش های به حساب سطح پایین جامعه می آمدن، بخش بی سواد جامعه می آمدن، بخش ناآگاه جامعه می آمدن، چیزی در مورد دنیای امروزی و دنیای به حساب مدرن و مدرنیته نمی دونستن، مطمئن بودم که این تحول می تونه به حساب باعث عقب رفت ایران بشود، و متاسفم که این پیش بینی من هم درست از کار در آمد.
بله آقای فؤاد پاشایی، خب حتما شما دوستان سوال کرده بودن، من فقط این سوالو مطرح میکنم که شما شازده رضا پهلوی رو 100% حمایت میکنید، همه گروهتون و دسته که هستن؟
طبیعی است. بله، چون کاندیدای ما هستن برای به حساب پادشاهی مشروطه آینده.
بله، میشه بگین تعداد نه هواداران کسانی که فعال هستن تو این حزب شما چند نفر هستن؟
آقای امیدوارم ما دفعه 25 سال گذشته خب طبیعی بوده، خیلی ها آمدن و خیلی ها رفتن. من شاید بخوام اقرار نخواهم بود اگر من بگم که ما دفعه این حساب 25 سال بالای 5-6 هزار نفر عضو داشتیم، آمدن و رفتن. تعدادی زیادیشون متاسفم که بگم از ایرانیان به حساب، نمیخوام بگم به حساب میهن، پرتا لغت بد بگم، از ایرانیانی که با عشق پناهندگی آمدن، پیوستن به کار سیاسی، خودشون رو فعال و به حساب عاشق نشون دادن و بعد از اینکه پناهندگیشون به حساب درست شد، پناهندگی گرفتن بر مبنای فرهنگ آخوندی، به حساب سرزمینشون رو فراموش کردن، به حساب چی میگم بهش، چمدونشون رو پر لباس جین کردن، رفتن به ایران و رفتن به سفارت و به حساب پاسپورتشون رو پس گرفتن. ولی به همین دلیل ما در حدود شاید میتونم بگم 8 تا 9 سال پیش اصلا عضوگیری رو در حزب بستیم، یعنی گفتم ما دیگر عضو نمیگیریم، با همین اعضایی که داریم کار میکنیم و به حساب کارت‌های به حساب خودمون رو میسازیم. برای اینکه اینجا ما در حقیقت ایرانیانی که میآمدن همه پناهنده بودن، همه در وهله اول عاشق ایران بودن، ولی وقتی کارت پناهندگیشون به حساب داده میشد مثل بسیار دیگران فراموش میکرده سرزمینشون رو. به همین دلیل ما عضوگیری بستیم، ولی حدود از 2 سال پیش که عضوگیریمون رو وا کردیم میتونم بگم بخش بسیار گسترده‌ای از جوانان به ما پیوستن. الان اگه من اشتباه نکنم، چون من خودم مسئولیت تشکیلاتی دبیرکلی ندارم که بتونم آماده بتونم، اگر اشتباه نکنم بالای 1000 تا ما عضو داریم الان.
بله، فعال هستن اینا یا فقط عضو شدن؟
از عضو یعنی بالای حدود 1000 تا عضو داریم که به حساب دقیقاً ممبرشیپ حق عضویتشون رو پرداخت میکنن.
بله.
ولی
نه، میخوام بدونم
طبیعتا در مورد فعالی شاید بتونم بگم مثلا 100-150 نفر یا 200 نفرشون فعال روزانه هستن.
روزا. بعد اینا من این سوالایی که میکنم برای اینکه یه برنامه کاملی من داشتم راجع به اینکه چرا ما به نتیجه بعد از 42 سال نرسیدیم و این نداشتن ارگانیزیشن درست حسابی، با زبون عامی میگن درست حسابی بوده، و برای همین خیلی خوشحالم که شما اینجا هستیم. مثلا سوال کنم، منظورم این هستش که این افرادی که الان میگین مثلا هستن، اینها پست مخصوصی دارن، کارهای مخصوصی در اونجا انجام میدن، چه کاری انجام میدن؟ و به من مثلا در یک ماه اخیر حزب مشروطه ایران چه کاری انجام داده که کمک بشه به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلام؟
این اعضایی که خدمتتون گفتم، ما در کمیته های مختلف کار به حساب دوستان، ما کمیته مثلا حقوق بشر داریم، کمیته به حساب پشتیبانی کارگران داریم، کمیته زنان داریم، کمیته رابطه خارجی داریم، بخش عضوگیری و به حساب دقیقاً ما هر بنابراین اساسنامه هر کسی که عضو حزب میشه 6 ماه دوره آموزشی رو باید بگذرونه که در اون 6 ماه به حساب یه منتور داره که کلاس‌های به حساب بهش گذاشته میشه که اون منتور رو با اهداف حزبی، با نگاه‌های حزب آشنا می‌کنه. برای اینکه من معتقدم که به حساب آقای امیدوار اتهام بسیار شما دست رو دکتر بسیار جالبی گذاشتین. تشکیلات و سازماندهی تشکیلاتی به خصوص در مبارزات براندازی اهمیت بسیار داره. چیزی که ما در جامعه ایرانی متاسفانه اون رو غلط و اشتباه میگیریم و دقت نمی‌کنیم این است که سیاست به نظر من یک علم است، یک دانش است، مثل اقتصاد، مثل پزشکی، مثل مهندسی، مثل فضانوردی. این نیست که هر کسی مثلا از فهمی که خمینی بسیار قاتل است، جانی است، خامنه‌ای دزد است، روحانی نمیدونم آدم ناسالمی است، این حتما یه شد یه سیاستمدار. متاسفانه توده ایرانی اینجوری نگاه میکنه که هر کسی که فهمید یا گفت یا بیان کرد یا تو فیسبوکش نوشت که مثلا این خامنه دوز، پس این شد یه سیاستمدار دیگه، حالا میتونه در مورد همه چیه تراقیده کنه، در مورد هر موضوعی به حساب تیت کنه. و این فضایی است که به نظر من جمهوری اسلامی بسیار مایل است که در این فضا به حساب مخالفینش باشن. این یک سری مخالف پراکنده بدون برنامه، همینجوری فقط در حد صحبت و حرف و حرفا. ببینید صحبت و حرف اهمیت چندانی امروز دیگه نداره، یه روزی داشت، الان دیگه نداره. چرا؟ چون در ایران مردم بیش از اینها به رژیم فحش میدن، بیش از اینها رژیم رو به حساب تهدید میکنن، بیش از اینها به حساب دوزی های رژیم رو به حساب افشا میکنن، در صف اتوبوس، در تاکسی، در همه جا. مهم تشکیلات هست، اما شما در ایران یه تشکیلات 5 نفره درست کنید سر درد میگیرنتون، اما هر چقدر بخواید در ضمن تکی فحش بدید که کاری نداره. و این حرفی که من بهتون میزنم، این حرفو از دهان بسیاری از عوامل اطلاعاتی رژیم میزنن که میگه آقا نذارین به حساب مخالفین ما با هم متحد بشن و سازماندهی کنن و تشکیلات بسازن و نظم بگیرن. همین پراکندگی، همین به حساب شلوغ بودن، همین که همه فقط تو هوا فوش بدن برنش کار نداری، فوش هم به وقتی میدن به حساب انرژیشون خالی میشه، تنفسشون خالی میشه، کافیه. ولی اگر تشکیلات شدن اونجا باید سر در گرفتشون، باید دستگیرشون کرد، باید توبیخشون کرد، باید زندانشون کرد، باید پدرشون داره بود. در خارج هم همین رفتاری میکنن، در خارج هم با شلوغ کردن فضا، با فرستادن به حساب بخش عمده یا نیروهاشون که بعد از جنبش سرد به خارج فرستادن، فقط فضای فوش دادن و توهین و اهانت به حساب دامن میزنن و میبینیم که بسیاری از مردم افتخار میکنن که آقا من که عضو هیچ تشکیلاتی نیستم و اینو خیلی با افتخار میگن، در صورتی که به نظر من حقیقتا این افتخار نیست، بلکه یک به حساب یک نقصان است در جامعه ایرانی و یک کمبود است در جامعه ایرانی. در هیچ کجای دنیا، چه در آمریکا، چه در انگلستان، چه در هر کجای کشور مدرن و آزادی هم شما حساب کنید، یک حزب سیاسی بدون تشکیلات نمیتونه کار کنه. در همین آمریکا اگر آقای ترامپ تشکیلات به تشکیلات منسجم حزب جمهوری‌خواه رو دنبال خودش نداشت نمیتونست برنده بشه. آقای بایدن اگر تشکیلات منسجم حزب دموکرات پرسر خوش نشد، در تمام ایالت ها مثل ساعت کار کنن، نمیتونن در انتخابات برنده بشن. چه برسه به ایرانی که این به حساب آدم های دزد بی همه چیه، قاتل جانی سر کارن و به مخالفشون رحم نمی کنن و بدترین به حساب ناسالم ترین روش رفتار. بعد از من برای اینکه سوالات رو جوابم کوتاه کنم، من معتقدم تشکیلات هست که میتونه کار کنه و اگر ما میخوایم رژیم رو سرنگون کنیم باید در داخل تشکیلات کار کنیم. خیلی ممنون.
خب من میگم چندین سوال دارم که بعد به موضوع دیگه میپردازیم که کلی تر به مسئله نگاه کنیم و راجع به حزب مشروطه میخوام بپرسم. شما وقتی که میگین حزب مشروطه ایران، فرقتون با پادشاهی چی هستش؟
من معتقدم که آقای مدرسه خورده سال پیش در ایران که انقلاب به اسم انقلاب مشروطیت صورت گرفت. اون انقلاب در حقیقت پادشاه خودکامه رو رد کرد، پادشاهی رو رد نکرد، پادشاه خودکامه رو رد کرد.
یعنی چی؟ یعنی چی پادشاه خودکامه؟ یعنی چی
پادشاهی که به حساب همه چی در اختیار او باشه؟
مگه پادشاهی بدون اختیار کامل در دستش امکان داره در یک کشوری باشه؟ اون دیگه پادشاه نمیشه.
نه،
پادشاه باید قدرت کامل دستش،
بدون اختیار هم نمیشه پادشاه. پادشاه به مبنای انقلاب مشروطیت پادشاه رو به پارلمان محدود کرد، یعنی که ما به حساب نمایندگان مردم رو انتخاب میکنیم، نمایندگان مردم در اینجا مینشینن، به حساب احزاب سیاسی میان در میدان مبارزه کار میکنن، هر حزبی که تونست به حساب بیشترین تعداد نمایندگان در پارلمان بیاره طبیعتا بین خودش یک نخست وزیر انتخاب میکنه و نخست وزیر مسئول اداره کشور است، ولی پادشاه ناظر است و تمام این به حساب رفتارها و کرد. مثل اسپانیا، مثل انگلستان، مثل بسیار کشورهای مدرن امروزی اروپا. شما ببینید در انگلستان ملکه در امور روزانه دخالت نمیکنه، ولی اوورلوک میکنه به حساب در حقیقت دولت رو.
اگر آقای فاده پاشه در عذر میخوام، در انگلستان که شما دارین میگین، مردم با شورشی که در فرانسه شد و بعد به انگلستان کشیده شد، یک عده از الیت جامعه در صحبت و مصاحبه ها و جلساتی که با پادشاه اونجا گذاشتن بهش گفتن یا مردم برکنارت میکنن یا تو باید قدرت رو بذاری کنار و بدی به دست نخست وزیر و پارلمان. یعنی درجه پله‌ای بود که بعد از اینکه پادشاه روی کار بود اومد. آیا اینو میشه کشوری که الان 42 سال حکومت پادشاهی دستش نیست بتونیم یک همچین سیستمی پیاده کنیم و اون شخصی که به عنوان پادشاه میخوان قبول کنی که الان شاهزاده رضا پهلوی هست، آیا ایشون قبول میکنه که به عنوان یک سمبل و یه نهادی در اونجا فقط قرار بگیره؟ چون تو سخنرانی ها و صحبت هایی که شاهزاده میکنه، شاهزاده میگه الان مسئله این مطرح نیست، مسئله سر اینه که ایرانمون نجات بدیم، در آینده با رأی مردم تصمیم بگیرن چه اتفاقی میفته. ولی وقتی که حزبی مثل حزب مشروطه ایران قبول میکنه که باید سلطنتی بشه، یعنی شاهزاده رضا پهلوی گفته الان باید این نوع موضوعات و صحبت ها کنار گذاشته بشه و هدف نجات ایران باشه، اینو چطوری جواب میده؟
بذیم اول در مورد شاهزاده بگم. شاهزاده پهلوی همیشه نظرش هم همین بوده که آقا من برای برگشتن و پادشاه شدن به ایران مبارزه نمی کنم، من در وهله اول مبارزه می کنم برای اینکه مردم به ایران آزاد بشود، این بلا از ایران رد بشه. وقتی این بلا رد شد، مردم اون موقع حساب اختیارات مطلق دارن که تصمیم بگیرن پادشاهی می خواهند یا جمهوری. این نظر ایشونه. یعنی چه؟ یعنی ایشون میگه من بود مبارزه میکنم به خاطر اینکه به قدرت برسم، به خاطر اینکه پادشاه بشم، این کارو نمیکنم، من برای آزادی مردم این کارو میکنم و فردا مردم تصمیمشون رو خواهند گرفت. ما هم همین نظر داریم، ما معتقدیم، ما به همین دلیل ایشون مایل است که به حساب دعوای بین جمهوری پادشاهی کم بشه، نمیگم تمام بشه، اختلاف بمونه ولی دعوا تمام بشه، اختلاف بمونه. ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، میتونیم طرفدار پادشاهی باشیم، ولی هر دو تایمون میتونیم به خاطر آزادی ایران در یک خط مبارزه کنیم و این قاسبین زورگوی قاتل جلاد رو از ایران دور بیرون کنیم. ما باید هممون شعارمون سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. بعد جمهوری اسلامی بلکه این صد اوله در مورد هر اتفاق خوبی در ایران، در مورد آزادی، در مورد دموکراسی، در مورد پیشرفت، در مورد ترقی و و و و به همین دلیل ما باید، من معتقدم و ایشون هم به نظر من همین اعتقاد دارن، که ما باید هممون به جای که امروز در خارج کشور بیستیم دعوا کنیم که پادشاهی بهتر است یا جمهوری. تو جمهوری خواه هستی، این حرفات رو گفتی، پس من پدرت رو در میارم. اونم بگه تو پادشاهی خواه هستی، این حرفا رو زدی، من پدرت رو در میارم. و ما تا ابد بتونیم با هم دعوا کنیم و جمهوری اسلامی هم در ایران حکومت کنه، از این دعوای ماها، از دعوای مخالفینش، از اختلاف بین مخالفینش خوشحال باشه، لذت ببره و حکومت کنه و پدر مردم رو تا مثل امروز کتاب امروز در برده در بیاره و ما هم تا ابد و در درگیر دعوای خودمون باشیم. یک مرتبه در مورد بحث 28 مرداد من به یکی از مخالفین گفتم آقا اصلا من که معتقد نیستم کوتاه بوده، ولی اصلا من قبول میکنم کوتاه بوده. اوکی، حالا فرداشو میخواد بعدش میخواد چیکار کنین اونو بگین. من معتقدم تا ما همه ماها در ظرف 100 سال گذشته که در ایران سیاست آمده است، از خانواده جمهوری خواهانمون، طرفداران پادشاهیمون، به حساب اسلامی هامون، ملیومون، ما همیشه با هم با خشونت بدی رفتار کردیم. و از ما به عنوان حزب مشروطه و به عنوان مشروطه خواهان وظیفه خودمون میدونیم که این فضا رو تبدیل به فضای دوستی بکنیم، تبدیل به فضای مخالفت سیاسی بکنیم، نه دشمنی سیاسی، نه که به خون همدیگه بریزیم، نه که به همدیگه با چنگ و دندان رفتار کنیم و از این آخوند این خوش حالی رو بدیم که مخالفینش با هم در حال جنگن. من معتقدم ما یک دشمن داریم و اون در تهران است. من بود با هیچ جمهوری خواهی دعوا و مخالفت ندارم. فردای ایران من بحث سیاسی میکنم، دلایل خودم رو که چرا پادشاهی مشروطه میخواهم میگویم، اونم میتونه بگه و اون مردم هم که نظر میدن، مردم هم که در یک رأی گیری میگن که چی میخوان و چی نمیخوان و اونجا مشخص میشه و ما همه ما باید به اون رأی یه روزی گردن بذاریم و این دعوا رو تمام کنیم و به ساختن ایران بسازیم که 40 سال عقب افتاده.
و آقای فاض باشه، شما اسم حزبتون از حزب مشروطه ایران و راجب قانون اساسی مشروطیت یا اون قانون مشروطیت صحبت کردین که در تاریخ ایران در زمان پهلوی ها اتفاق افتاد. اگر بریم در متن این و این متن رو مطالعه کنید، در یک قسمتش مخصوصا در کلیاتش اصل اول دومش نوشته مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقیقی جعفر اثنی‌عشری است، باید پادشاه ایران دارا و مورج این مذهب باشد. در دومیش نوشته مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بزل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الاله عربی هم سلطانه و مراقبت فلان باشد، این باید در هیچ اصلی از اعثار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضعه حضرت خیرالنام صلی الله و آل سلام نداشته باشد. خب من میخوام بدونم در این 42 سالی که ما میبینیم اسلام در ایران چه کشتاری کرده و مردم با ماهیت اسلام آشنا شدن. درسته که وقتی که این گذاشته شده اسلام گرگی بود که دندوناش کشیده بودن، در مدت زمان یه مقدار ضعیف شده بود و بعد الان دیدیم چیکار کرده. آیا شما طرفداران مشروطه در این تغییراتی دادین که در اختیار مردم بذارین که این درش وجود نداره، یا با این موافق هستین که باید مذهب رسمی ایران اسلام باشه و طریقه اثنی‌عشری باشه و پادشاه ایران باید مروج این مذهب هم باشه؟
شما به درستی فرمودین، این قانون در صد و خورده سال پیش در زمان انقلاب مشروطیت نوشته شد و طبیعی بود که فشار و به حساب قدرتی که اون روز اسلام در ایران داشت و روحانیون در ایران داشتن، نمیشد غیر از این از اون مجلس چیزی بگذره. من معتقدم که به حساب نه تنها امروز، حتی اگر خود محمد رضا شاه پهلوی هم در قدرت بود و بعد به حساب شاهزاده پهلوی قدرت نیستی، این قانون باید عوض میشد. برای اینکه ما یکی از ما باید همیشه در زندگی ما کاری که ما در حزب مشروطه،
نه میخوام بگم شما الان در حزب مشروطه ایران آیا اینو درستش کردین که به مردم بگیم ما به این کلیات اصل اول و دوم این به هیچ عنوان معتقد نیستیم و در آینده ایران اسلامی که در 42 سال مردم ما رو بدبخت و بیچاره کرده و کشور اونو به نقطه رسونده که به نابودی داره میرسه، ما دیگه این اصل رو در اینجا قرار نمیدیم و دین رسمی نیست، برای اینکه اسلام آدم کشی کرده، حداقل این کار انجام دادین که در این بذاری، یا نه موافق هستین که همین قانون مشروطه باید باقی بود.
من برای کوتاه بدم بعدا توضیح بدم میگم که خیر، ما با این چه با این قانون اساسی موافق نیستیم، معتقدیم قانون اساسی باید عوض بشود. ما معتقدیم که به حساب در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی یک قانون اساسی تازه باید نوشته بشود بر مبنای قوانین حقوق بشر و بر مبنای به حساب سکولار بودن دولت، یعنی غیر به این مذهب به جایگاه شخصی خودش به من نه که به منزلهای شخصی آدم ها میره و به داخل خونه میمونه و نمیتونه در کار اجتماعی و سیاست دخالت کنه. ما این بهای سنگین رو پرداخت کردیم برای اینکه این تجربه ها رو به دست بیاریم. برای همین ما معتقدیم این قانون اساسی تازه باید نوشته بشود و بر مبنای قوانین حقوق بشر باید نوشته بشه.
البته میدونین که اسلام از روز اولی که درست شد به وسیله اون کسانی که حالا محمد و علی و همه اینا بودن، اینا جنگ بین اون و خلیفه های عربستان بود که برای به قدرت رسیدن اسلام اومد. اسلام یک نوع سیستم سیاسیه، درسته که در لباس دین اومده بیرون، ولی اگه شما برید نگاه کنید در تمام قانونهای اجتماعی دست داره و این خودش میشه یه قانون اساسی مملکت. یعنی اگر شما برید تمام قانونهای اسلامو بخونین، به غیر از رفتارهای مردم، نماز خوندن و دعا کردن و صدقه دادن و اینا هستش، ولی روش زندگی مردم در یک جامعه هم تعیین کرده. چطور امکان داره یک حکومت مشروطه سلطنتی یا مشروطه ایرانی، مشروطه در ایران بیاد و در کنارش ما قبول داشته باشیم که مردم در خونهشون یک نوع سیستم سیاسی دیگر هم قبول داشته باشن؟ این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد که اینا قدرت داشته باشن تو خونه ها. برای اینکه تمام اشتباه پادشاهان در تاریخ ما این بود که اسلامو میخواستن به خونه هاشون بفرستن، با وجود که اسلام در خونه نشستن نداره. میخوام بدونم چطوری با این موضوعی که پیش میاد در آینده ایران چی کار میخواییم بکنیم، چه جوری با این مسئله میخواییم روبرو بشیم؟
من بکنم مذهب یک
نه مذهب نه من اسلام رو گفتم مذهب فرق
بکنم چشم بودم خدمت رو میرسم. من اول بیام مذهب یک مسئله به حساب اجتماعیه و مبارزه با مذهب که امروز در جامعه ایران اسلام رو به حساب در سنترش هست، چون در ایران که امروز ما با کلمیت مشکل نداریم، ما با به حساب زرتشتیت مشکل نداریم، ما با اسلام مشکل داریم.
بله،
این مشکل با در فقط وظیفه دولت نیست که حل بشه، این وظیفه مردم هم هست. ما باید همه ما باید در کنار همین موضوع حل کنیم. یعنی ما باید به حساب هم دولت باید قوانینش به نوعی باشد که اولا هم که فرمودیم مذهب شیعه مذهب حاکم بر کشور نباشد، مذهب نباید در قانون اساسی قید بشه، باید که تغییر نده که تیپ مذهب چیه. ما باید از همینجا قدم به قدم به حساب کاری کنیم که به حساب مذهب از امور سیاست به حساب جدا بشه. دو این است که مردم باید در منظرهاشون هم به حساب این توجه رو بکنن که چه بلای سرشون اومده با این قوانین. شما ببینید، من برای خودم شخصا میگم، من برای خودم همیشه سوال بود که چی شد که 1400 سال پیش ما با اون امپراتوری که داشتیم تسلیم شدیم و به حساب زیر دست و بال این اعراب به حساب بدوی له شدیم. وقتی داعش آمد، وقتی این فیلم هایی که من داعش دیدم که در قرن 21 در این اوضاع احوال دنیای مدرن چجوری گردن ها رو با هم دیگه به حساب چرت و چرتا میزنن، چجوری صد تا صد تا به حساب گوسفند میکشن، چجوری آدم ها رو در داخل قفس میزنن و آتش میزنن، فهمیدم که اینا 1400 سال پیش با چه خشونتی به حساب سرزمین ایران اشغال کردن و این اسلام با چه خشونتی تونسته 100 سال پیش مسلط بشود بر جامعه ما. به همین دلیل این تجربه ایست که تنها من معتقدم بسیاری از مردم ایران و به خصوص نسل جوان با چشم باز دیدن و حس کردن و امروز بعد از این حساب اتفاقاتی که شما میبینید، امروز دست دزد رو که یک به حساب نمیدونم پیاز دزدیده، دو کیلو گوجه دزدیده رو قطع میکنن به طبق قوانین اسلام، ولی حاج آقا میلیارد میلیارد فقط در خود دادگاهشون میگن 800 میلیارد فقط رشوه میگیره. حالا خود اون معامله اصلی چقدر بوده و دوزی اصلی چقدر بوده که 800 میلیارد رشوهش بوده، اونو کسی باش کار نداره. اینجا نشون بوده که اسلام خودی و ناخودی میکند، مذهب خودی و ناخودی میکند، اون حاکم شهر خودی و ناخودی میکند، پس عدلی در اینجا وجود نداره، انصافی وجود نداره. ما یادمون نره یکی از دلایلی که امروز سیاست در ایران به این خشونت کشیده شده به دلیل مذهبی است که به ما در 1400 سال پیش یاد دادن. شما با مخالف خودت گفتگو نمیکنی، چون مخالفه، خودت رو باش حرف نمیزنی و قانعش کنی، یا میکشیش یا ازش جدیه میگیری یا ازش خراج میگیری یا اون رو به طرف دشت میکنی، میکش گردنشو میزنی، گردن رو بندار، کافره، گردن رو بندار. به همین دلیل من معتقدم ما از روز اول در حزمشته گفته بودیم ما یکی از وظایفمون تغییر فرهنگ جامعه است، یعنی باید بسیار از این فرهنگ ها در جامعه تغییر کنه، عوض بشه. ما باید عادت کنیم مثل هر کشور مدرنی با مخالف خودمون گفته کنیم. اگه خواستیم عادت ها رو بکنیم اون موقع معنیش اینه که باید اخلاقیات این مذهب رو کنار بگذاریم. ما نمیتونیم، به نظر من ما نمیتونیم مردم رو وادار کنیم که به حساب به چه دینی یا به چه مذهبی معتقد باشن، ولی باید اونا یاد بگیرن که این مذهب امر خصوصی خودشونه و در دولت نمیتونه دخالت کنه. شما نمیتونید مسجد رو محل پنیر و کره و یخچالش بکنین یا به حساب اون رأی بگیرید برای انتخاباتت. نمیتونی به حساب من بالای منبر بروی یکی رو دعا کنی باش، باید یکی رو به حساب تشویق کنی که باش خوبی. اینا مسئله خصوصیه. ما باید کشور ایران، ببین در ایران مساجد از به حساب دادن مالیات معاف بودن، آخوند از رفتن به سربازی معاف بود، حتی رژیم گذشته. اینا باید برداشته بشه، یعنی ما باید مسجد که میخواد که درست کنه باید مالیاتش پرداخت کنه، باید سر به سر مؤسسه پولساز دیگه، چون مسجد که پولسازترین منابع به حساب درآمد ایران است برای کسایی که این کارو میکنن، مسجد باید به هر جای دیگری پول به مؤسسه خصوصی دیگه که درآمد داره پول مالیات پرداخت کنیم مردم و با
خیلی زیاد. این فات باشه، حالا یه ذره بریم توی این راجب حزب شما و طرز فکرش بود، یه ذره بیشتر بریم بین خطایی که در این 40 سال صحبتایی که پیش اومده بریم و یه مقدار موشکافی کنیم. ببینید خیلی کسانی که طرفدار شاه رضا پهلوی هستن و خیلی کسانی که هوادارش هستن، خیلی هم هستن که خب میگن پادشاهی نباید باشه، انواع و اقسام افکار و ایدئولوژی الان وجود داره، چه در داخلش در خارج. با بودن این، اون کسانی که طرفدار شاه رضا پهلوی هستن چرا به صحبت‌ها و طرز فکری که شاه رضا پهلوی هست احترام نمیذارن و اونا اجرا نمیکنن؟ چرا همیشه پشت سر هم ایشون باید هی این مسائل بگه و حتی نه من کسایی که مخالفن کاری ندارم، کسایی که موافقش هستن، کسایی که پادشاهی هستن، کسایی که سلطنت طلب هستن، مشروطه خواه هستن، چرا اینها در یک خط قرار نمیگیرن با شاه رضا پهلوی و اجازه بدن که ایشون حداقل اون گروه و دسته هایی که این طرز فکر دارن در یک خط با هم دیگه کار کنن؟
برای اینکه به نظر من شما وقتی از آخوند که بهمون داره در ایران زور میگه بدت میاد، راحت راهش این است که به حساب خب بعد نگاه میکنی به احمد 57 میبینیم بلا رو کی سرت آورد. این روشنفکری که به حساب با پادشاهی مخالف بود، روشنفکری به نظر من حقیقتا بلای جامعه بود و چیزی در ایران به اسم روشنفکر در گسترده، چرا در تعداد محدودی بوده ولی در گسترده وجود نداشت. من مشکلی که ما امروز هم تا حد داریم، ما سیاست رو جدی نمیگیریم و نگرفتیم که این بلا سرمون اومد. ما سیاست رو جدی نگاه نمیکنیم. ما فکر کنیم هر کسی که مثلا یک شاعر چون شعر خوب میگه حتما دیگه سیاستمدار خبری هم هست، هر چقدر در مورد رژیم بگه درست میگه، درست حرف میزنه. نظر سیاسی دادن تا کار جدی سیاسی کردن خیلی فرق میکنه. شاهزاده رضا پهلوی حرفهایی میزنه که مزاق خیلی از طرفداراش خوش نمیاد. یا با مخالفتون انسانی رفتار کنین. از فوش دادن هایی که شما ببینید بسیار از این به حساب فقط از جنای طرفدار پادشاهی نیست، در جمهوری خواهم هست که همینجور میشینن به مخالفشون با بدترین زبان با زشت‌ترین گفتگو صحبت میکنن و حرف میزنن. جمهوری خواهم خودشونه، هر کار میخوام بکنم به مرتب نداره. ولی شاهزاده پهلوی همیشه گفته آقا کسانی که با این وکبلری با مخالفین صحبت میکنن طرفدار من نیستن، طرفدار من باید اول صاحب فرهنگ سیاسی باشن، صاحب فرهنگ اجتماعی باشن، درست صحبت کنن، محترم بشورن مخالفشون رو و این نشانه اولشه. برای خیلی از ما آقا کار تشکیلی کردن کار مشکلیه. ما بر مبنای اخلاق و فرهنگمون حاضریم رئیس یک سازمان دو نفره باشیم و یک اسم خیلی گتگونده نمیدونم سربازان آریایی آزاد کننده ایران مثلا بذاریم مثل سازمانمون، هر کی اسم خیلی بزرگ و دو نفر بیشتر نباشیم، ولی عضو یک سازمان مثلا هزار نفره نباشیم. چرا؟ چون میخوایم مدام مردم ما رو ببینن، مدام مردم چش رو دنبال باشه، آ شما چه کاری، بنده رئیس این سازمانم، بنده من فلان این سازمانم، اما عضو سازمان معمولی نیستم. این اشکال عمده ما در سیاست، به خصوص طبیعیه که در به طرفداران پادشاهی هم بسیار این روش میکنه. راحت تری کارم شما وقتی به این کار میای این است که هر کس که با مخالفتی فوشش بدی، بهش حمله کنی، بزنی تو سرش، یا تو نمیفهمی، تو بیشوری. این راحت ترین کاره. و همین بسیار من آدم هایی میشناسم که من خودشون من گفتم ما سرباز رضا پهلوی هستیم.
بله.
بندم در پاسخ گفتم ایشون بتونی به سرباز نداره. ایشون احتیاج به آدم متفکر سیاسی داره که کار تشکیلاتی منظم بکنه، بدون داره چی کار میکنه، هدف داشته باشه کارش، برنامه داشته باشه کارش، از امروز تا دو ماه دیگه ببینیم میخواد چیکار کنه و میخواد کجا بره. همین من تو فیسبوک هم به حساب من یا تو اینستاگرام هم یا تو تلگرام هم واج کنم به اخوندا فوش بدم، این معنیش نیست که من بذارم یا عکس شاهزاده رو بذارم، معنیش نیست من طرفدار ایشونم. ایشون طرفدار باشه، به طرفداری که کار مفید انجام نمیده، طرفداری که مفید بودن یا نبودنش هیچ اثری در صحنه سیاسی نداره. من معتقدم کسانی که میخوان کاری سازی نکنن به حزب مشروطه باید به تشکیلات بپیوندن.
خب ببینید،
من معتقدم وقتی شما 150 تا سازمان داری یعنی جامعه مریضه، جامعه مشکل داره. جامعه میتونه 5 تا 6 تا 7 تا 4 تا 8 تا سازمان داشته باشه، نه 300 تا 150 تا 200 تا.
خب ببینید، من همین میخوام بگم. ببینید هر کاری که شما، حالا ما در آمریکا رو مثال میزنید، در اروپا هم حتما هست، در ایران که نباشه، شما اگر یه کار کوچیک مثلا بخواید برین لوله کشی خونه بخواید برین بکنین، باید برین اجازه بگیرین، بتون یه لایسنس میدن، یه گواهی نامه میدن که شما یه مرحله رو پس کردین، زیر نظر هستین، اینسپکتور یا اون کسی که میاد نگاه میکنه و بیاد چک کنه کارتون. ولی کار سیاسی در مخصوصا در ایران ما، الان من میتونم فردا یه گروهی درست کنم و اسم بذارم و 100 نفرم میان، حالا از من خوششون میاد یا دلشون تنگ از گروه های دیگه، به من میپیونده و من گروه درست میکنم. الان ما اینو دیدیم، همونی که شما گفتین. خب حالا بیاین نگاه کنیم ببینیم یه شخصی مثل، مثال بزنم، مثل شهرام همایون با این اخلاق و رفتاری که عده زیادی، خیلی زیادی از هموطنهای ما اینو به عنوان یک شالاتان میشناسنش، عذر میخوام اینو میگم ولی باید بگم برای اینکه حقیقته و ما تو این صحبتمون باید راحت صحبت کنیم، و میگن چطور امکان داره آقای فؤاد پاشایی در کنار ایشون قرار گرفت یه مدت؟
خب ما در تلویزیون کانال یک بود 15 سال برنامه داشتیم، یعنی برای برنامه هفتگی حساب در اون تلویزیون داشتیم و به طور رایگان در اختیار ما گذاشته بودیم. ما طبیعی بود که از اون بلندگو برای حساب بیان نظرگاه‌های سیاسی خودمون استفاده می‌کردیم و هیچ وقت هم در بزای این ساعتایی که به سال کانال گرفتیم پولی اما نخواستن و آقای همایون هم هیچ وقت هم پولی نخواست در این مورد. ولی به حساب تا اون جایی که من احساس بکنم که این بد مطالب به حساب به هدف سیاسی من لطمه نمیزنه، تا اون جایی که من احساس کنم به حساب در هر کسی به نظر من مختاری که برای خودش سازمان خودش رو باز کنه، اعصاب خودش رو باز کنه، اگه مردم بهش قبولش دارن میرم عذرش میشم، ولی به حساب تا اون جایی که لطمه نزنه به این مبارزه. ببینید یکی از اتفاقاتی که در ایران افتاد، در مبارزه سیاسی افتاد،
خب اجازه بدید من چون همینجا رو گفتید خیلی جالب این مسئله راجع به این صحبت کنید. فرض کنید من همونطوری گفتم من یه گروه سیاسی درست کنم و میدونین و شنیدین و اخلاق منو میدونین و کارهای من نشون داده که من با پاسدار میارم در اونجا، میرم یه روز مجاهدین طرفداری میکنم، یه روز میرم میگم به اسلام چیزی نگی، یه روز میگم من طرفدار رضا پهلوی ام، یه روز میگم رضا پهلوی اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. وقتی که من یک اگر الان شما این در این رادیو، ما چون هیچ وابستگی به هیچ نوع گروه سیاسی نداریم، شما اومدین دارین مصاحبه میکنین، هیچ مسئله‌ای نیست. اما اگر من در این جا وابسته به یک حزبی بودم و یک گروهی درست کرده بودم که خودم رو معرفی کردم و کارهای متعدد انجام میدم، شما بیاین در کنار من، آیا شما به مردم نمیگین که موافق با رفتار و اخلاق این شخص هستین؟
ما داشتم به همونجا میرسیم آقای موسا.
بله
به عقیده من یکی از بلاهایی که سر اپوزیسیون ایران آمد، یکی بیام عقبتر، در بعد از زمان رفسنجانی جمهوری اسلامی با یک دست به پول و یک دست به شمشیر آمد به خارج کشور، هر کس رو که تونست به دستش رسید خرید و هر کس که دستش نرسید براش اهمیت داشت کشت. به همین دلیل در زمان رفسنجانی بیشترین قتل‌ها در خارج کشور انجام گرفت، همین آقایی که بود دخترش به حساب خود ناجی زنان ایران بشه. تا دادگاه دادگاهی میکنست در اونجا، وقتی به حساب رفسنجانی، رئیس شهری و تعدادی از سران جمهوری اسلامی محکوم شدن به عنوان قاتلین مستقیم این جنایت‌های خارج کشور، در اونجا پالیسی دولت ایران جمهوری اسلامی برای کشتن مخالفینش عوض شد. آمد به دنبال کاراکتر اسسینیشن، یعنی پالیسی وزارت اطلاعات و پالیسی وزارت سپاه شد کاراکتر اسسینیشن. گفتم ما دیگه نمیتونیم مخالفین رو بکشیم، میرین در خارج و اینا رو به حساب شخصیتشون رو خورد میکنیم، شخصیتشون رو سوال میبریم. و اولین پروژه شون بود که بسیار کسانی که آمده بودن به خارج در خارج بودن، گفتن که آقا برگردین کشور، بهتون پاسپورت میدیم، بیاین حقوقای بازنشستگیتون رو بگیرین، بیاین حقوقای به حساب عقب مدتتون رو بهتون میدیم. و به شما دیگه در وقت میافتن اونجا چون تعهد میگرفتن که در سیاست دخالت نکنن. برای همین شما بود در خارج کشور ببینید بخش عمده از ایرانیان میرن به ایران سالی یک مرتبه، اون چون پولشون رو که میگیرن و تدبیر میکنن یه 1500 دلار میگیرن برمیگردن و به همین دلیل در سیاست دخالت نمیکنن، لام تا کام حرف نمیزنن، بلکه بخششون متاسفانه شدن بلندگوهای جمهوری اسلامی که خیلی هم خوب است و خیلی هم خوش میگیره، چون میترسن به خاطر اون شرمنده هم بگن، به خاطر اون چندرقات که جلوشون میندازن زبانشون رو بستن و بلای سر مردم بد بدن. در این میانه وقتی حقا پیدا شد، یه آدمی به اسم حقا و جمهوری اسلامی رو ساختش و دورش رو به حساب آدم گذاشت، پول بهش رسوند و اولین پروژه بود که آقا یارو طرف گفت من دارم میام و شما رو آزاد میکنم، یعنی یک آرزوری برای مردم ایران ایجاد کرد، بزرگ کرد و یه تعداد مردم ساده و به حساب غیر سیاسی ایران که از این رژیم متنفر بودن دلشون رو خوش کردن که این آقا میخواد بیاد و میخواد ما رو آزاد کنه و بعد یه بالون ترکید و به اونا گفت، به اونا تلقین کرد که آقا بی خود دلتون رو به این خارج کشوری ها نبندی، اینا یه مش آدم هایی هستن که نه فکر دارن نه عقل دارن و مدام حرفای پرت و پلا میزنن. و از اون بعد پروژه حقایی یه مقدار کم یا زیاد مد شد. به همین دلیل من معتقدم هر پروژه‌ای که بخواد مردم رو بی دلیل امیدوار بکنه و بعد به حساب بترکه و به حساب امید مردم رو بین ببره، این به نفع جمهوری اسلامیه. وقتی که در اون تلویزیون شما صحبت کردین این طرحی مطرح شد که من احساس میکردم این طرح درست نیست و نمیگیره، جز این که در دل مردم امیدی ایجاد میکنه که بعد این امید میترکه و بین میره، اونجا بود که احساس کردم دیگه با حقیقتا نمیشود در این مورد بدن مورد امیدوار کردن مردم و مردم رو امیدوار کردن به چیزی که اتفاق نمیفته. پس شما میبینید یک اسم پرتمطراق بزرگ پر ابهت برای خود گیر میاری، اون اسم رو به حساب میذاری رو خودت به مردم رو امیدوار میکنی و بعد امید از بین میرود. اونجا بود که گفتم آقا ما باید واقعا از اون به حساب تلویزیون بیایم بیرون و برای ما کافیه، ما به حساب جاشم ما هم عادت داریم هر جا که به حساب با کسی قطع ارتباط بکنیم نه حمله میکنیم نه توهین میکنیم نه فحش میدیم نه بد بیان میگیم، فقط رابطمون رو قطع میکنیم.
بله بسیار.
شما طرف 40 سال گذشته محال است محال است محال است دیده باشین حزب مشروطه به یک نفر از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور پریده باشه، حمله کرده باشه، توهین کرده باشه، اهانت کرده باشه، نامه نوشته باشه، نامه سرگوشی نوشته باشه، برای اینکه ما یک دشمن داریم و اون در تهران است و فقط به اون میپردازیم و اون رو اونجا رو هدف قرار میدیم. ولی متاسف برای ما متعلق دعوای خارج کشور حقیقتا کمکی به ما نمیکنه، جز اینکه جمهوری اسلامی خوشحال میکنه و اونها رو به حساب خوشحال میکنه که مخالفینشون در حال دعوا و جنگ با هم دیگه هستن. و برای متاسفانه بسیار آدمای کود به حساب هستن این کارو انجام میدن، واقعا نگاه دقیق ندارم.
بله ببینید همونطور که صحبت کردیم اوله، شما از حزب مشروطه ایران آقای فؤاد پاشایی هستین، یک مدت بسیار زیادی شد تا چند وقت پیش دبیر کلش بودین، اگر این به همین اسم میگین درسته؟
دقیقاً درسته.
بله. دبیر کل بودن. خب من سوال از شما دارم، الان 40 و اندی ساله که جمهوری اسلامی در ایران باقی مونده، هدف شما رو میپرسم به بقیه گروه ها که نه، هدف حزب شما آوردن حکومت دموکراتیک در ایرانه و رأی گیری مردم برای آینده زندگیشون، یعنی تعیین حکومتی که دوست دارن و در این راه داریم مبارزه میکنیم با جمهوری اسلامی، درست است؟
دقیقاً درست.
خیلی اگر 42 سال به نتیجه نرسیدین کجای کار اشتباه کردین؟ آیا فکر نمیکنین باید یه مدل دیگه‌ای به این مسئله نگاه کنین یا اینکه باز همون کار تکرار و تکرار؟ 42 سال چند سال دیگه احتیاجه تا حزب شما کارهای وسیع انجام بده و اگر دادین چرا به نتیجه نرسیده؟ اشکالتون چی بوده؟
آقای مدیر من باید دقت بکنید که کار اجتماعی سیاسی کاری نیست که شما در همون لحظه جوابش رو بگیرید. شما وقتی به حساب کار هنری میکنین، تابلوی رو میکشین، همون به فاصله دو روز، سه روز، یه هفته، دو هفته، یک ماه که تابلو تموم بشه نتیجه کارتون رو میبینین. کار اجتماعی و سیاسی شما یه حرفی رو امروز میزنین، اثر این حرف 10 سال بعد معلوم میشه.
اصلا این 40 سال گذشته، چند سال فکر می‌کنید شما؟
بله 40 سال گذشته است 40 سال جمهوری اسلامی مردمی که به مذهب معتقد بودن، ما یادمون نره ما در بهمن 57 من در تهران بودم، در اون فضای بهمن 57 و بعد از اون تحولات زیادی، من یه تعداد معدود روز که 40 سال پیش وقتی من خودم به حساب در مورد دفاعی از پادشاهی و ناسالم بودن آخوندها صحبت می‌کردم که بسیاری از نزدیکان خودم به من می‌خندیدن، گفتن آقا یارو مثل این که عقل به کلش نیست، حکومت پادشاهی رفته سقوط کرده، ما به حساب بسیاری از سرانش رو کشتن، اعدام کردن، اینا سر کارن، قدرت دست اینا، پول دست اینا، نمی‌دونم دادگستری دست اینا، هر کی بخوان قلقم می‌کنن، اینا واسه دارن از پادشاهی دفاع می‌کنن. ولی چه ولی 2 سال پیش در تهران و در ایران و در شهرهای مختلف ایران ما نتیجه این حرکت رو دیدیم، نمی‌خوام بگم به خاطر من بوده، ولی 38 سال طول کشید تا مردم بفهمن که درست و غلط چی بوده، بفهمن که به حساب کی بهشون خدمت کرده بوده و کی خدمت نکرده بوده، بتونن از زیر اون فضای اون تبلیغات بیان بیرون، بتونن از زیر اون فضای اون به حساب اطلاعات غلطی که بهشون داده بود بیان بیرون و بیان تو خیابون و فریاد بزنن که به حساب رضا شاه رو فریاد بزنن، به حساب پادشاه فقید رو فریاد بزنن، شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد بزنن.
آیا این به خاطر صحبت و طرز فکر شاهزاده رضا پهلوی بوده یا به خاطر حزبایی که وجود داره؟
نه دقیقا من معتقدم به دو دلیل بوده، یک به دلیل اینکه مردم آگاه‌تر شدن، نه به دلیل ما، من اولشون گفتم نمیخوام بگم این کار ما کردیم، ما بخشی از وظیفه خودمون تا اونجایی میرسیم انجام دادیم، چقدر اثر کرده است من نمیدونم، چقدر تاثیر کرده من نمیدونم، ولی اینکه یه دلیل روی نظرشون بیستن و این نظر هر روز عوض نکنن و هر روز از این شاخه به اون شاخه نپرن، اگر بهشون محبت شد شیر بشن، اگر بهشون بی محبتی شد موش بشن، نباشن، با یک روحیه با یک اراده در اینجا بیستن، من معتقدم این بی اثر نیست. ولی آنچه که اهمیت داشته رفتار شاهزاده رضا پهلوی بوده، آنچه که اهمیت داشته اطلاعاتی بوده که مردم در مورد پادشاهی فقید و خاندان پهلوی به دست آوردن، در مورد خدمات رضا شاه به دست آوردن که او با دست خالی چه کرد در ایران ظرف 19 سال و چگونه ظرف 19 سال با دست خالی بدون پول بدون متخصص بدون آدم چجوری کشور رو متحول کرد. پس این امکان دارد که یک اراده قوی پشت یک عقیده سیاسی باشه بتونه به حساب سرزمین رو متحول کنه. این همه مجموعه مطالب بود که مردم رو در 2 سال پیش به خیابان کشید و اون شعارها رو دادن و اونجا ما ببینیم که با اون احترامی که امروز مردم ایران چه به حساب مخالفین حکومت چه بخشی از موافقین حکومت که دلشون میخواد خودشو در دل مردم جا بکنن و رضا شاه یاد میکنن به نام مردی که ایران رو ساخته، همه اینها مجموعه بود که به حساب تونست اصلا نشون بده که مردم به کجا نگاه میکنن. دلیلی که خدمتتون عرض کردم این است که اتفاقات اجتماعی طول میکشه تا جا بیفته. من معتقدم امروز رژیم به حساب در اون نقطه است که به حساب در نقطه ضعفشه، امروز اون زمانی است که به حساب ما باید خیلی هممون با هم متحد شیم. ما فراموش نکنیم در سال 61 شاید 37 سال پیش اشتباه نکنم، بخشی از افسران ایران که میدونستن این کشور این آخوند داره چه کار میکنه با اون کشور و چگونه داره کشور رو نابود میکنه، قصد کردن که آقا یک کودتای نظامی انجام بدن با اون کشور و اون کشور رو دست آخوند آزاد کنن. خب ببین نشد به هر دلیلی، یعنی این اراده ای بوده است، این مبارزه ای بوده است که 40 سال ادامه داره و آدم های بسیاری در این راه خون دادن و جان دادن در این راه، ولی امروز داره اثر میکنه. امروز زمانی است که به حساب اجتماع آماده است. اگه ما بخوام یه حرکت نظامی بکنیم، یه حمله نظامی بکنیم، ما توجه مردم نداریم. اما اگه می‌خوایم یک حرکت دموکراتیک مردمی بکنیم، نیاز است که مردم بدانند و آگاه باشند و من معتقدم امروز این مقدار آگاهی در ایران وجود دارد و این نیازه که مردم می‌بینن که این جامعه باید تغییر کنه. من در جامعه می‌تونم حس کنم حالا موقع است که میشه همه نیروها رو کنار هم چین و این به داخل ایران نشان داد که به حساب یک اتحاد در خارج، نمیخوام بگم با هم یکی بشیم سازمانمون رو جمع کنیم، ولی همه ما با هم به این دیوار باید فشار بیاریم، همه ما باید با هم به این دیوار جمهوری اسلامی فشار بیاریم و بریزیم و بتونیم به حساب در کنار همدیگه دموکراسی ایران برگردیم.
شما ببینیم ما نگاه میکنیم میبینیم که البته من این سوال فقط ازتون میخوام بعد به خاطر اینکه در رادیو هم حتما دوستان به وسیله توییدر و تلگرام سوالاتی فرستادن که از آقای پرتویان تقاضا میکنم سوالی اگر هست مطرح کنن در یه رو 20 دقیقه آینده شما جواب بدین. فقط میخوام این سوالو بکنم که حزب شما، ببینید من میدونم مردم آگاه شدن، ولی حزب شما آیا در راه آگاهی مردمه یا حزب شما برای براندازی جمهوری اسلامی و آوردن یه حکومت دموکراتیک داره کار میکنه؟ اگر دومی هستش چیکار تو این 42 ساله چیکار کردی؟ اینو فقط یه توضیح سرانگامی کوچیکی فقط توضیح بدی که چه کاری انجام دادی. مرسی.
حزب ما در هر دو مسیر هست، هم در مسیر آگاهی، آگاهی دادن است، هم در مسیر به حساب سرنگونی کردن. برای که شما به حساب سرنگونی بدون آگاهی مردم حقیقتا به درد نمیخوره، اون دیکتاتوری توش در میاد بیرون. من معتقدم ما اینو به شهامت میتونم بگم، ما یکی از تنها احزابی بودیم که دریچه گفتگو رو بین مخالفین سیاسی ایران باز کردیم. یعنی ما اولین یکی از اولین احزاب بودیم که با خودمون پاشودیم رفتیم سراغ بچهای بسیار جمهوری خواه، خودمون پاشودیم رفتیم سراغ بچهای چپ ایران، رفتیم به حساب در خونه هاشون رو زدیم، باشون نشستیم گفتگو کردیم و بهشون با هم دیگه گفتگو رو که ما باید دشمنی رو با هم کنار بذاریم. شما جمهوری خواه هستین، بسیار محترم هست. شما چپ حزب چپ کمونیستی میخواین، بسیار محترم، ولی دلیل نداره ما با هم مخالفت کنیم. و ما به شهامت میتونم بگم ما یکی از اولین احزابی بودیم که گفتگوی با دگرندیش رو در اپوزیسیون ایران مد کردیم و به حساب راه انداختیم و در حقیقت فضا رو عوض کردیم. در داخل ایران سعی کردیم شبکه سازی کنیم، در داخل ایران سعی کردیم به حساب بچه‌هایی که به حساب این مبارزه معتدل رو به حساب نظم بدیم، سازماندهی کنیم و تا اونجایی که میتونیم بهشون بیاد بدیم که به حساب چگونه مبارزه سیاسی مخفی و به حساب طولانی انجام بدن. برای اینکه معتقد بودیم این رژیمی نیستش که به حساب با این ببین ما با یک رژیمی طرفیم که در حقیقت نمیخوام لغت بد استفاده کنم حقیقتا، ولی
بیشتر
شما فاشیسم ایتالیا، نازی آلمان به این با این با این حقیقتا ناخن کوچیک اینها نبودن. با. روزی که داعش آمد و بر این فیلماش آمد بیرون و این کشتارهایی که می‌کردن، من به دوستان گفتم داعش ناخن کوچیک جمهوری اسلامی نیست.
بله.
برای اینکه من در بهمن 57 به چشم دیدم که پاسبان رو در حساب بستن به ماشین و کشیدن و دو پارش کردن، ولی اون موقع اشکالی بود که این دوربین های حساب باهوش نبود، این تلفن های دستی نبود که مدام فیلم میگیرن مردم همه جا. اگر بود شما صحنه هایی رو از آغاز روزهای اول انقلاب ایران میدیدین که مو به تن انسان سیخ میکرد، آدمی که در خیابان به حساب از درخت آویزون کردن این بچه پاسدارها بله. شما با یه همچین حکومتی طرفید، در افتادن با چنین حکومتی حقیقتا به حساب سنگینه. ما یادم نره مردم ایران نکه در کنار ما، بلکه کل مردم ایران بهای سنگینی برای این مبارزه پرداخت کردن.
خب آقای فایزه، شما با حکومت این رژیم و حکومتش مبارزه داری میکنی یا با ایدئولوژی این حکومت که اسلامه؟
ما در حقیقت در وهله در استپ اول باید به طور حکومت رو پایین بکشیم، ولی وقتی میخوایم حکومت پایین بکشیم باید این مردم رو آگاه بشن که آقا اینا چه از کجا نشأت میگیره این بیرحمی، از کجا نشأت میگیره این قضاوت قلب. شما وقتی که به حساب طبق گفته خود آیات اعظام به دختر باید تجاوز بکنین تا برو بکشین که خداوند راضی بشه اون رو به بهشت بره. حالا من نمیدونم مثلا بهشتی وجود داره یا نداره، من نمیدونم اونو.
نه نیست، خیالتون راحت.
با این نگاه میکنین تا این نگاه در اون جامعه وجود داره، معلومه که شما به حساب باید در افتادن با اینو کار سختیه. مردم باید آگاه بشن که این بیرحمی از کجا میاد، از کدام نقطه به حساب به کسی بخوایش اجازه میده به دختر تجاوز کنه و اجازه معتقد بشه اگه این کارو من نکنم اون میره بهشت، تازه این کارشو خدمت میبینه به دید به خدای خودش. حالا کدام خدایی که به پاسار بد قیافه بد شمایل بد هیبت میگه به دختر بچه تجاوز کن تا اون به بهشت نرسه؟ کی گفته میخواد بره بهشت رو خوابش تجاوز کنه بیا نره؟
درود باش.
مبارزه بسیار جدید، هم از نظر ایدئولوژیک هم از نظر بسیار ساختاری هم از نظر بسیار تشکیلاتی.
مرسی آقای آرتین پهلویان. اگر دوستان سوالی هستش مطرح کنید، 10-12 دقیقه یه رو دیگه مونده ما در خدمت شما هستیم، گوش بدیم ببینید دوستان. چون آقای فات باشی من بگم این برنامه های ما برنامه های مستقیم با مردم هستش و خیلی 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 نظرات اینها مهم هست در مورد مسائلی که ما صحبت میکنیم، نه شما کسانی که قبلا اومدن و آینده میان. سعیمون در اینه که مردم رو در این صحبت ها بیاریم و با اونها شرکتشون بدیم در این بحث.
خوشحال میشم، محبت میفرمایید.
آقای پرتویان با شما.
بله، درود مجدد دارم خدمت شما جناب پاشایی. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب من چندین پیام گرفتم و برایند اونها رو با توجه به اینکه خودم هم چند تا پرسش دارم از شما خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه به من بفرمایید که شما در ابتدای صحبتاتون فرمودید که مایل خودتون این اصل اول و دوم قبول ندارید در مشروطه. چطور شما به عنوان حزب مشروطه تالا نیومدید و این رو اصلاح نکردید؟ چون یکی از اشکالاتی که دیگران به حزب مشروطه میگیرن و به قانون مشروطه میگیرن همین قدیمی بودن و به قولی عصر حجری بودن این قوانین هست. چطور شما این رو اصلاح نکردید و قوانین جدید مشروطه یا پارلمان جدید رو ارائه ندادید؟ این سوال اول.
جاپردیان، ما معتقد نوشتن قانون اساسی کار مجلس مؤسسان آینده است که منتخب مردم باشه. ولی ما در جا به جا شاید بیش از 100 بار در بیاناتمون، در نوشتارمون، در گفتارمون، در جلساتمون گفتیم که قانون اساسی آینده ایران باید بر مبنای قوانین حقوق بشر نوشته بشه. قوانین حقوق بشر طبیعی است که به حساب جدایی از حکومت وجود داره، طبیعی است که به حساب مذهب در حکومت نقشی نداره، طبیعی است که به حساب برابری کامل بین زن و مرد و هر قومی وجود داره. بنابراین ما در مورد که باید یک قانون اساسی تازه بنویسیم و باید قانون اساسی تازه بر مبنای قوانین حقوق بشر نوشته بشه، اینو بارها گفتیم. ولی از اون طرف هم معتقدیم که آنچه را که به حساب باید در مورد قانون اساسی ایران آینده ایران نوشته بشه حتما باید کار یک مجلس مؤسسان که منتخب همه بین من بود یه قانون می‌نویسن، اونی که حزبی قانون می‌نویسه، جمهوری خواهی قانون می‌نویسن، چپای قانون می‌نویسن و این واقعا باعث بلبشو میشه.
من سوالم این هست، ببخشید میونه کلامتون، مگه ما الان چند تا حزب مشروطه داریم؟
ما حزب مشروطه یکی داریم.
خیلی خوب، به شما بالاخره به هر حال باید یه پیشنویسی ارائه بدید، حداقل بگید آقا این پیشنویسشه، حالا مجلس مؤسسان میاد اینو اصلاحش میکنه. حتی این کار هم انجام نشده آقای پاشایی.
دقیقاً، نخیر. برای اینکه شاید نگاه ما نگاهمونه که این کار به حساب مجلس مؤسسان آینده است.
و اینجوری خب ما مقدار کارا جلوتر هستش. به هر حال اون مجلس هم میاد با توجه به همون حقوق بشر و همه اینایی که شما فرمودید اینو بررسی میکنه، خب کارا زودتر پیش میره، نه اینکه ما بریم اونجا بگیم خب حالا بیا این مساله رو بریزیم تازه بشینیم ساختمون بسازیم. به نظر شما توی این 42 سال نباید حداقل یه پیشنویس شما آماده میکردید و این رو ارائه میدادید در فضای مجازی در دست همه که بدونن آقا اصلا حزب مشروطه قوانینش چی هست؟
خب ما چرا ما اونجا به عنوان اعتقادات سیاسی خودمون هست، هم در یک به حساب در منشور اساسنامه حزب گفتیم، هم در کتاب به حساب یک کتاب داریم به اسم حزب و اکنون و آینده که در اونجا در مورد به حساب بخش‌های مختلف جامعه به تفصیل صحبت کردیم. ولی حقیقتا درست ما قانون اساسی رو ننوشتیم، بلکه همیشه فکر می‌کردیم که به حساب این دخالت در یک کاری است که به حساب به ما ربطی نداره، به قول یک حزب که به قانون اساسی کار نوشتن یک مجلس مؤسسان است. ولی من دارم مثلا من میدونم مثلا بچهای دوستان بچهای پایانیش در ایران، حزب پایانیش ایران قانون اساسی نوشتن که برای ما فرستادن، ما هم نگاه کردیم، با هم صحبت کردیم، بهشون گفتیم که بسیار خوبه، ولی بعضی بذارید تو کمد تا به حساب رژیم سرنگون بشه، بعد بذارید مثلا دست و مجلس مؤسسان که تشکیل خواهد شد. نظرتون کاملا مختلف، ولی نه ما ننوشتیم و اونها دلیلش به همین نگاهی به خدمتتون عرض کردم.
بله، پرسش بعدی من این هستش که شما در کشورهای مختلف چند دفتر و نمایندگی دارید که مردم میتونن اونجا مراجعه کنن، عضو بشن، صحبت بکنن، برنامه ریزی بکنن؟
ما در آمریکا، در انگلستان، در آلمان، در بلژیک، در سوئد، در فرانسه، در ترکیه، اینا هم به حساب شاخه داریم. مثلا در مثلا وقتی میگم آلمان، مثلا در آلمان شاید در شهرهای در چندین شهر آلمان هستن که به حساب شاخه داریم.
اگر من منظورم از افراد نیست، منظورم اینه که شما دفتر هم دارید به عنوان دفتر حزب مشروطه ایران؟
نه خیر، من به حساب مثلا میگم من در لس آنجلس از دفتر شخصی استفاده میکردم، که ما چنین بودجه نداریم، ما مثل مجاهدین کاش همچین پولی داشتیم. من دفتر در لس آنجلس من دفتر شخصی برای کار استفاده می‌کردم، یا جای دیگه مگه دوستان دفتری باشه دفاترش به حساب شخصی خودشون استفاده می‌کنن. ما بودجه نداریم که مثلا پای 5000 دلار پول یه دفتر بدیم در لندن یا در لس آنجلس. و همین کار رو در این سال‌ها، از تمام این سال‌ها ما از بودجه شخصیمون استفاده کردیم. همه ما عجیب شخصیمون به حساب پول داریم، مبارزه فرضیه هیچ دولتی از هیچ شخص ما پول نگرفتیم و معتقد بودیم که به حساب سلامت مبارزه در این است. حالا اگه اشتباهی ما بوده حتما بوده، ولی با این باور داشتیم. در حال که اضافه من میتونم به حساب دو تا تلفنی که در اروپا و یکی در آمریکا رو بعد ایشون از فرمان اعلام بکنن که دوستان مایل بودن احتمالاً با ما در تماس باشن میتونن به حساب طریق این دو تلفن با ما در تماس باشن. در آمریکا با شماره تلفن 213-570-9885 و در اروپا با تلفن انگلستان که با کد 44 شروع میشه 44-795-609-0-670. این یک تلفن برای اروپا است، تلفن برای آمریکا است که دوستانی بخوام مایل به تماس با باشن سوای سایت هست که میتونن با حساب بیان روش www.irancpi.party CPI که مخفف Constitution Party of Iran است، irancpi.party.
بله. سوال
اینم که زدی من اعلام کنم.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. سوال بعدی من از شما اینه که در زمینه براندازی رژیم در این 42 سال چه کارهایی شما انجام دادید؟
ظرف این 42 سال که کار عمده انجام ندادیم، ولی ظرف این 2 3 سال یا شاید بتونم بگم 7 8 سال ما به حساب هم در داخل هم به دوی شبکه سازی کردیم، ولی عمده ترین کاری که کردیم تلاش کردیم نیروهای معقول مخالف جمهوری اسلامی در خارج به حساب دور هم جمع کنیم. بعد شما اگر همین الان نگاه کنید در فضای مجازی نگاه کنید فقط روی اینترنت حداقل 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا سازمانی میبینید که میخوان مخالفین جمهوری اسلامی رو با هم متحد کنن، ولی با چه به حساب توانایی نمیدونم.
الان کیا رو تونستید با هم متحد کنید
جان؟
توی این 7 8 سال کیا رو با هم متحد کردید؟
ما الان در حقیقت میتونم بگم که 4 تا سازمان هستیم که با هم کار میکنیم، ولی برخلاف رسمی که در اپوزیسیون معمول است که اول تا دو نفر با هم سلام علیک اول یک سالن بزرگ میگیرن و یک بنر خیلی بزرگ درست میکنن و یک بنر یا به اسم کنگره یا به اسم کنفرانس یا به اسم شورا بلافاصله راه میندازن و همه رو جمع میکنن، بعد از یه هفته دو هفته با هم دعواشون میشه و انشاء میکنن و قرار میکنن میرن. ما الان حدود 4 تا سازمان هستیم که مدت ها سنین با هم کار میکنیم و همینجوری به حساب امیدوارم که به کارمون به حساب.
حالا این 4 تا سازمان کدوم سازمان ها هستن؟
حزب مشروطه ایران هست، جنبش رنسانس ایران هست، فرشگرد هست و سازمان فرد کیانی در اروپا.
پس در حقیقت شما اون احزاب عمده مثل حزب توده یا حزبای دیگر نتونستید هنوز به طرف خودتون بیارید؟
حزب
جبهه ملی و غیره رو. در حقیقت چند تا سازمانه که فقط حزب نیستن، در حقیقت چند تا سازمان رو با شما اومدن همکاری دارن میکنن؟
بله، چند تا سازمانه ما با حساب مثلا با حزب سکولار دموکرات که حزب جمهوری خواه هستن روابط بسیار نزدیکی داریم، بسیار با هم کار کردیم، بسیار با هم روابط، ولی با هم دیگه به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است که ما در بتونیم در جناح راست یه مقدار از سازمان های جنوب که به حساب قد و قواره بهتری دارن در جناح راست جمع بکنیم و اونها هم بتونن در بسیار در بین دوستان جمهوری خواه که تمام بسیار سازمان هایی که آمادگی همکاری دارن با هم جمع بکنن که بتونیم بسیار بعدا در یه مقدار بسیار بالاتر با هم بسیار به ائتلاف بزرگتری بسیار تشکیل بدیم.
بله. آخرین پرسش من هم این هستش که شما فرمودید در زمینه آگاهی و روشنگری کار کردید، چه چیزهایی رو در موردش روشنگری کردید، در کجا ما باید بریم این روشنگری ها رو ببینیم؟
سایت حزب مشروطه هست که ما اونجا به صورت مقالات وارده داریم. حقیقتا من حزب مشروطه این شانس رو داشت که یکی از بهترین نظریه پردازان سیاسی ایران آقای داشت همایون رو با خودش داشت همیشه و آقای همایون من معتقدم نظراتی که به صورت در مورد فرد در مورد سیاست در ایران داده است هنوز که هنوز در روش کار میشه. مثلا ما یکی از اولین مطالبی که میدونم که میخوام بگم اولین یکی از مطالب عمده که باش کار کنیم که ما باید به سیاست آینده ایران از سه فضا خودمون رو دور نگه داریم. یکی از فضای خاورمیانه که به ما ربطی نداره در خاورمیانه چه میگذرد، کی با کی بده، کی با کی خوبه، کی با کی دشمنه، کی با کی دشمنه. دو، از فضای به حساب جهان سوم باید خارج بشیم که این جهان سوم جهانی است که به حساب ما همه در بدبختی و فلاکت به سر میبریم و همیشه باید با ذلت و خاری زندگی کنیم. یکی از فضای به حساب جهان اسلام است، از کنگره به حساب کشورهای اسلامی به حساب هر دفعه به هر سال بریم اونجا بشینیم یه سری بدبختی که اونها با خودشون دارن و خودشون در عقب ماندگی هستن رو جمع کنیم بیاریم ایران و به حساب تلاش کنیم که به حساب بخشی از جهان اسلام باشیم. و بخشی از جهان اسلام بودن برای ما سرافرازی نداره، برای ما به حساب افتخار نمیاره. بخشی از به حساب درگیر بودن در مشکلات خاورمیانه برای ما مشکلی حل نمیکنه. و که ما میتونم بگم ما ایده هایی بوده است که به حساب بتونیم فضای سیاسی ایران رو عوض بکنیم و بتونیم یک روابط بهتری برقرار کنیم در ایران آینده. برای اینکه من معتقدم همه چی به سرنگونی حکومت نیست، بعد از سرنگونی حکومت است که ما باید بتونیم در کنار هم ایران رو بسازیم و ایران رو از این درگیری که امروز وجود داره و این خانواده های سیاسی با هم درگیرن به در بیاریم. ما نمیتونیم میریم حکومت ساقط کنیم و بعد در حکومت بعدی هم باید درگیر جنگ های به حساب حمیدی نعمتی باشیم و به حساب باید در حال درگیری هایی باشیم که به حساب تو بدی من خوبم. یک روز باید ما این فضا رو، و من معتقدم تنها کسی که میتونه در ایران آینده این داوری به حساب بی‌طرفانه رو اجرا کنه و ثابت کرده است که مردی میدان است، شاهزاده رضا پهلوی. برای اینکه من معتقدم برای شاهزاده رضا پهلوی هیچ فرقی نمیکنه بین یک جمهوری خواهی که ایران رو دوست داره و یک طرفدار پادشاهی که ایران رو دوست داره. ایشون به کسی بیشتر احترام میذاره و کسی بیشتر دوست داره که به ایران بهتر و بیشتر خدمت کنه، میخواد جمهوری خواه باشه، میخواد طرفدار پادشاهی باشه. برای اینکه اون به عنوان نماد پادشاهی مشروطه مسئول جهتگیری و به حساب جهت دادن به خطوط نیست که به حساب چون مثلا من مشروطه خواه هستم پس من برای ایشون عزیزتر باشم، حتی اگر به حساب رفتارم نادرست است، حتی اگر به حساب به ایران کمتر مهر و محبت دارم، ولی ایشون نقش که برای خودش قائل است که من میبینم در بسیار جهات هم جمهوری خواهان هم طرفدار پادشاهی متوجه نقش ایشون نمیشوند. همین است که ایشون خودش رو به حساب رهبر و سمبل یک اندیشه سیاسی نمیبینه، ایشون خودش رو به حساب سمبل یک کشور فقط میبینه. در اون کشور میتونن جمهوری خواهان باشن، میتونن طرفداران پادشاهی باشن، ولی هر کسی که به ایران بیشتر خدمت کنه و به ایران بیشتر عشق ورزه از نظر ایشون به نظر من میتونه عزیزتر باشه و مهربانتر باشه.
بله من فقط یک ببخشید آقای امیدوار، من یه نکته فقط بگم چون من با این قسمت از صحبت‌های شما یه مقدار اختلاف دارم در زمینه اینکه ما باید به همسایه‌هامون و خاورمیانه کاری نداشته باشیم. مثل این میمونه که ما خونه همسایه داره میسوزه ما بگیم خب اشکال نداره، خب آتیشش به ما هم میخوره. یعنی به نظر من این سیاست بسیار اشتباهی، حالا این نظر من هستش، ولی به هر حال سپاسگزارم از شما.
خواهش اونجا پدر خواستی میتونم در این بودم یه با هم گفته
بکنم.
فقط من اینو اعلام کنم که گروه های سیاسی حقیقی همونطوری که در چند برنامه قبل من اعلام کردم هر کدومشون دوست دارن میتونن بیان اینجا در رابطه با حزبشون، گروهشون، سازمانشون صحبت کنن، ولی مطمئن باشن که حقیقی هستن، از این مندرآوردی ها نباشن که بسیار ما شاکی هستیم از این گروه های مندرآوردی که حکومت در تبعید و نمیدونم آزادی برای من و انبا و اقسام درست میکنن، اینا نباشن. اگر حقیقی هستن و در این کار تلاش میکنن این صدا باز هست برای دوستان که بیان اینجا. آقای فهد پاشا یک دنیا سپاس از شما،
سپاس.
و مرسی از اینکه جواب ها رو همه رو با ما همون عقیدتون و کارهایی کردین و در میون گذاشتین، با آرزو اینکه هممون به ایرانی آزاد برسیم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون آقای پرتویان و ممنونم که این زمان رو به من دادین.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
آقای پرتویان از یک بریک بگیریم و من برگردم ادامه بدم.
بله.
مرسی.
بله بدون. بسیار نیکو، امیدوارم که تا این لحظه لذت برده باشید. برمیگردیم با آقای امیدوار، در خدمتون هستیم.
یک دنیا سپاس. خوب هستین شما؟ من چون صدای موزیک نداشتم نمیدونستم چه موقع قطع میشه وصل میشه، مطمئن نبودم.
بله،
که
بله.
صدا هست. بله، خب ببینید، اول برای دوستان توضیح بدم که کار من برای اینکه این دوستان بیان اینجا اینه که سوالات رو مطرح کنم، با شماست که به جوابها گوش بدین و خودتون قضاوت کنین که چی هستش. ما مسئول اون دیگه نیستیم. خواستم فقط اینو مطرح کنم. بریم سر، من برنامه آماده کرده بودم که متأسفانه این پنجشنبه رادیو به خاطر دلایلی برنامه نخواهد داشت و از پنجشنبه دیگه شروع میشه، اینو اعلام کنم. ولی میخوام شروعش رو بریم این یک ساعت بعد و راجع به این مسئله صحبت کنیم که یک هفته از من راجعش خیلی فکر کردم و اول گریه کردم بعد خندیدم. بریم نگاه کنیم ببینیم این دین اسلام یکی از پایه‌های مهمش چی هستش و این نمازه. نماز یعنی چی؟ نماز یعنی که یک عده جمع میشن در دنیا که یک بلیون خورده آدم ها، مدل‌های مختلف که تازه با هم موافق نیستن کدومش درسته، میشینن به اون الله، به اون خدایی که باور دارن خیالیه که اون بالاه، یه سری صحبت ها میکنن. خیلی کوتاه من بگم، مثلا در، البته اینایی که من میگم در خود سایت ها برین نوشته شده، ولی منم حالا براتون میخونم فقط با همدیگه ببینیم یعنی چی. اولش گفته نماز که شروع میشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا میگن به نام خداوندی که در دنیا بر مؤمن و کافر رحم میکنند و در آخرت فقط بر مؤمن رحم میکنن. خیلی خب، حالا این نظر ایناست، میگه اینو. شما فکر کنین یک عده مردم عقب افتاده نفهم شب تا صبح میشینن اینا رو میخونن. دومیش دیگه عربیش نمیخونم، زبان بسیار مزخرفی نمیخوام بخونم. میگه دومیش بعد بگی سنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده همه موجودات است. خیلی خب، اینم که به خود خدا داره میگه که آقا تو پرورش دهنده همه خدایی، اگه تو این اللهتون همه چی رو میدونه که دیگه تو گفتن تو چه تأثیری داره. حالا اونم میگذاریم. میگه الحمدلله رحیم، یعنی در دنیا بر مؤمن و کافر و در آخرت مؤمن رحم میکنه. دوباره از اول، یعنی یه بار اولش میگه دوباره میگه، بعد میگه مالک و یوم الدین، یعنی پادشاه و صاحب اختیار روز قیامت هست. حالا این داره دعا میکنه ولی داره به اون میگه که هست، یعنی مثل اینکه داره من و شما با هم دیگه صحبت میکنه. ببینید این نمازه چه مسخره است، هی بشینید این مزخرفات رو شب تا صبح بخونید. بعدیش گفته یعنی فقط تو رو عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخوام. خاله خب آقا تو کمک از اون میخوای؟ آقا خاک تو سرت کنن، تو حالا کمکی بهت کرده؟ آقا تو این ایران انقدر ادعا کردین، انقدر نماز خوندین، کجا رو گرفتین؟ چه تو کشورهای اسلامی که میگن این دعا رو برای الله میکنن و از شما همه بدتره. حالا اونم میذاریم کنم. بعدیش اهتنا صراط المستقیم، یعنی هدایت کنه ما رو به راه راست که آن دین اسلام است. آقا تو که مسلمونی باز دوباره میگی ما رو هدایت کنه به راه راست اسلام. باقا اگه توی من اگه مسلمون نیستم برم این دعا رو بکنم، بگم یه الله احمق بیشور بزخرف که اون بالا نشسته میخواد منو ببره به راه اسلام، تو که مسلمونی هم باز همینو میخوای بگی؟ بعد داری با خدا اینو میگی بهش؟ حالا به این بعدیش گوش بده. یعنی راه بعدیش هست یه صراط النذین نعمت العلیه کم، یه هم چیزایی، یعنی راه کسانی که به آنان نعمت دادی که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستن. بعد یه کلمه دیگه، جمله دیگه عربی گفته، یعنی نه به راه کسانی که غضب کرده ای برایشان و نه آن کسانی که گمراهند. میگه منه به اون راه ببر. عزیزم اگه تو رو بخواد به اون راه ببری که بری آدم کشی بکنی دیگه. محمد و علی و حسن و اکبر و دوازده تیم فوتبالشون و این گدا گدولایی که آدم کش بودن که همه آدم کشن، تو داری دعا میکنی مثل اون بشی، داری میشی دیگه. ببینی حالا بعد چی گفته. قل هو الله احد، یعنی بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند خداوند خدایی است یگانه. عزیز من اگر کسی باور داره خدا یکیه که دیگه به خود خدا که نباید برگرده بگه آقا تو خدایی، تو یگانه ای، تو بابا خودش میگه تو قبول کردی یگانه است، اونم که میدونه یگانه است دیگه. گفتنش چی هر روز شب تا صبح شما مثل الاغ سرتون رو پایین میاریم بریم بالا؟ حالی بعدیش نگاه کنید، یعنی خدایی که از تمام موجودات بی‌نیاز است. بابا شما که داری میگی موجودای کره زمین رو داری میگی، موجودای جای دیگه رو میگی، چی موش میگی، گوسفند رو میگی، الاغ رو میگی، خدا الاغ احتیاج نداره؟ آخه این حرف مزخرف. آخه شما هموطن اونایی که بیرین نماز میخونین به این گوش بدین، یعنی خدایی که از تمام موجودات بی نیازه، یعنی چه موجود چی پشه بی نیازه؟ آخه ببینین یه این حرفا رو یه عرب عقب افت، ببینین شما 200 سال 300 سال تو تاریخ بشریت برگردین ببینین چقدر عقب افتاده بود انسان. 1400 سال پیش یه عرب پابرنه کپنشین چادرنشین آدم کش عقب افتاده نشسته اونجا پیش خودش، خدایست که از تمام موجودات به نیاز است، فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. اینا جزء نمازتونه که هر روز میخونین. آقا فرزند ندارد، فرزند که چیز حیوانیه، تو که حیوان فرزند میذاره، تو که میگی خدا یگانه است باز به خودش هم داری میگی که تو فرزند نداری و فرزند کسی نیستی. آخه خدای خودش به تو گفته، حالا تو داری خودت به اون دوباره میگی؟ آخه ببینید نماز وقتتون رو تلف داری میکنید، زندگیتون رو به باد دادین سر این. یکی دیگه ولم یکن لک کفا احمد، یه چیز عربی گفته، یعنی هیچ کس از مخلوقات مثل اون نیست. ای بابا به خودش داری میگی؟ حالا ببینید بریم ترجمه ذکر رکوع و سجود و بعد از اون سبحان رب، حالا اینو بگذارید، یه نوشته گفته عربیشو من نمیخونم، یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب نقصی پاک و منظر است و من مشغول ستایش او هستم. ببینم این نمازی که میخونیم برای کدوم گربه گوری داریم میخونیم؟ برای اون داریم میخونیم دیگه. خب اگه داریم به اون میخونیم داریم بهش میگی تو واکوم، تو تمیز هستی، پروردگار بزرگ از عیب و نقص پاکی. خب اون که خودش احمق بیشو دلات پیغمبر گوگل گوری فرستاده، نمیدونم دنیا رو درست کرده، همه عیبای شما رو هم اونا گذاشته. خودش که از همه چی متعله، توی خاک بر سری که مملکت دست داری نشستی هر روز از صبح تا شب این کثافت میخونی برای چی؟ که به خدای بگی من میدونم که تو، بفهم خدا تو نقصی نداری. آخه ببینین اینجاست که من میگم خاک بر سر هر چی اسلام و اسلامیه بکنه. حالا اینجا رو ببین، یعنی پروردگار من که از همه کس بالاتر می باشد از هر عیب و نقصی پاک و منظر و من مشخص اون که گفتم، یعنی خدا بشنود بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش میکند. تو به خدا داری میگی سمع الله لمن حمده، یعنی خدا بشنود بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش میکند. یعنی چه؟ خدای کره تو داری بهش میگی خوشت باز کن؟ خب تو که داری براش میخونی که بعدیش نگاه، طلب آمرزش و مغفرت میکنم که از خداوندی که پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت مینمایم. خب حالا انقدر احمقی که همچی فکری میکنی اون پرورش دهنده تو همین آدم کشی بار اومده دیگه. بعدیشو ببین، به یاری خدای متعال و قوه او برمیخیزم و مینشینم. ببینی اینجاست، یعنی به یاری خدا. مگه تو نگفتین بابا مسلمونا، مگه شما نمیگین این اللهتونی خداتون قدرت مطلقه، همه جا رو درست کرده، مگه بالاترش نمیشینی مثل الاغ سرتی میری بالا پایین میگی تو به هیچ چیزی احتیاج نداری، چه تو داری میگی من میام به کمک تو؟ یعنی خدای سزاوار پرستش مکر خدای یگانه بی همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است، یعنی پاک و منظره از خداوندی که پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین است. آخه یک دفعه شما بریم بشینیم به جایی که این بلغور کنین این عربیشو بخونین، آقا هفت آسمان یعنی کجا؟ آسمان اولش کجاست؟ جو کره زمینه؟ آسمان دومش که هشتا نداره؟ هشتاییه مگه؟ طبقه داره مگه؟ خونه بوده؟ آقا هفت زمین یعنی چی؟ ببینین این من چرا دارم اینا رو میگم، شب تا صبح این مسلمان‌ها نشستن، بعد تازه دست جمعشون میکنن تو یه جایی میگن نماز جمعه بخونیم، با زهره همه این علاقا جمع میشن با هم دیگه این مزخرفات رو میگن. نگاه کنید حالا ببینید در ترجمه تسبیحات اربعه نگاه کنید این چی گفته، سبحان الله الحمد، این حالا اینشو بگذاریم خیلی کوچیک، الله 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 اینطوری گفته، یعنی پاک و منظره از خداوند تعالی و ثنا مخصوص او است و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدایی. بابا جون ببینین هموطنان عزیز، وقتی که ما میگیم هیچ آدمی نیست قابل پرستش به غیر از مثلا امید، یعنی آدمای دیگه هم هستن که ما داریم امید رو پرستش میکنیم. این وقتی که اومده اینجا میگه یعنی پاک و منظره از خداوند تعالی و ثنا مخصوص او و نیست خدای سزاوار پرستش مگر خدای بی همتا و بزرگتر است از این که او را وصف کنی. خب اگه اینو داری میگی یعنی خدای دیگه هم هست دیگه. آخه وقتی کلمه بزرگتر میگی بعد یه کوچیکترش هم وجود داشته باشه، وقتی که میگین این خیلی بزرگه یعنی یه چیز کوچیکی مقایسش کردین. این خدا بزرگتره از کدوم بزرگتره؟ بس خدا بس از این مال بت پرستی بوده دیگه، این همون اللهیه که بوده. اگه بخونی شب تا صبح شما دارین بت پرستی میکنین. این اللهه که توی مکه گذاشته بودن که سه تا بوده، بزرگ و متوسط و کوچولو، تازه خود چی میگم مجسمه‌های دیگه هم بوده. این داره راجع به اون صحبت میکنه، میگه من پرستش کنم خدا بزرگتره رو، الله بزرگتره رو. حالا بریم بعدیش نگاه کنیم. ستایش مخصوص پروردگار است و شهامت میدهم که خدای سزاوار پرستش مگر خدایی که یگانه و شریک ندارد حال دیگاه کنیم. شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خدا و فرستاده بود. آخه تو که میگی همه رو درست کرده، باز داره به خدا داری، خودت به خدا. آخه ببینید شب تا صبح ما نشستیم داریم به خدا میگیم که خدا محمد بنده توه و فرستاده توه، خودش فرستاده. شما شب تا صبح میخواین دوباره بگین این چیکار کرده؟ حالا من یه برنامه کامل راجعه میگم، ولی از اون جالبتر اینجاست. تعقیب نماز. حالا این خاک بر سر رو بذاریم کنار، تعقیب نماز نگاه کنیم. اینم تو پورتال امام خمینیه، برید تو وبسایتش، گفتن امام دش خمینی داد آیار، ببینید چی نوشته. میگه مستحب است که انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب یعنی خواندن ذکر و دعا و قرآن شود. حالا یعنی فکرشو بکنید، صبح بلند شدید، ظهر بلند شدید، مغرب بلند شدید، مشرق بلند شدید، حالا 4 دفعه یه 2 رکعت و 3 رکعت و 4 رکعت و 4 رکعت اینا رو داریم میخونی، هر کدومه 4 5 6 دقیقه طول میکشه، بعد حالا چند وقت در روز بعد از اون ببینیم بعد چیکار کنیم. ذکر و دعا و قرآن شوی و بهتر از پیش از آن که از جای خود حرکت کند و وضو از تعقیب هایی که خیلی سفارش شده است، تسبیح حضرت زهرا علیه السلام که باید به این ترتیب گفته شود به دست بگیره 34 مرتبه. چی میگه؟ الله اکبر باید 33 مرتبه گفته شه، یعنی به خدای بگی تو بزرگی تو بزرگی تو بزرگی تو بزرگی تو بزرگی 33 دفعه. اینو کاش فارسی بگیم ببینید چه احساس خریتی بدون دست میده. دومی الحمدلله باید از اون 33 مرتبه، این بعد از نمازها عقب افتاده، الحمدلله بعد از اون بعد 33 مرتبه بخونیم، بگی الحمدلله 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 بعد بگی، بعد میگه سبحان الله میشود و بعد سبحان الله را بعد از اون میخونی و بعد میگه گفت ولی بهتر است بعد از الحمدلله گفته شود. مستحب است بعد از نماز سجده شک نباید و در همین قد که پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارید کافی است، ولی بهتر است 100 مرتبه. اینو انجام بدی. یعنی بعد از این که اون مزخرفات اول گفتی، بعد از که تعقیب نماز رفتی 33 مرتبه الله اکبر گفتی، 33 مرتبه الحمدلله گفتی، حالا باید بری 100 دفعه سرتون رو بیاریم بالا ببریم پایین. که چی؟ که یه عرب ملخور 1400 سال پیش خاک بر سر نفهم اومده یه مزخرفی گفته، یک عده آدم رفتن دنبال این برای اینکه قدرت بگیرن، وارد مملکت ما شدن، جد و آباد شما رو بهشون تجاوز کردن، کشتن، تو سرتون زدن، مثل بردتون کردن. اگه رو اسب میشستین یه عرب رو میدیدین بعد از دستتون میادین پایین، اگر پیرو اسلام نمیشدین و سلام نمیدادین آتیشتون میزدن. برای همینه که میگن پدر سوخته فوش شده، یعنی پدرش رو در اثر اینکه ضد اسلام بوده کشتن. بعد از اونها حالا تازه بعد 100 دفعه بعد از 1400 سال 100 دفعه بعد از اونها بعد مثل الاغ مثل نوکر سرتون رو بیاریم پایین بریم به سر اون. صلوات بر پیغمبر. هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول میاره باید پشتش بله 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 هم بگیم، وگر نه اصلا بده ها. یا لقب و کینه آن جناب رو مثل مصطفی ابوالقاسم بگویید. حالا بریم جلو. 12 چیز نماز را باطل میکنن، حالا اونا رو براتون میخوام بگیم. اول آنکه در بین نماز یکی از شرطهای از آن بین برود، مثلا در بین نماز بفهمید مکانش قصبی است. خیلی خوب، حالا این خیلی خوب میگن زبونشو گرفتن
قصبی.
قصبی ببخشید من
اونم پاک و منزه.
بله. دوم آن که در بین نماز عمدن از روی ناچاری چیزی که وضو را راحت باطل میکند پیش آید، مثلا بول از اون بیرون آید، یعنی بشاشه. ولی کسی که نمیتوان از بیرون آمدن بول و قاید خودداری کند، اگر در بین نماز بشاشد به خودش، چنان که به دستور که در احکام وضو گفته شده رفتار نماید، نمازش باطل نمیشه. یعنی اگر دست خودت نباشه، ببینی یارو وایساده صبح میخواد نماز بخونه، ببینی این چه مزخرفیه، وارد نماز میخونی تو چاش بشاشه، میگه اگه قصدی باشه نمیشه. آقا بابا یارو داره نماز میخونه، قصدی شلوارش بشاشه؟ آخه من خاک بر سر این مسلمونتون بکنم با این دینتون که وایسادی داری نماز میخونی به خودت بعد بشاشی؟ حالا تازه میگه اگر دست خودش نبود مسئله اینی. حالا گوش بدید. و نیز اگر در بین نماز از زن یه خونی بیاد بیرون، دستور که به دستور سر رفتار کنه باشد نماز سر، یعنی اگر این یه جوری خودش تمیز کنه، این زنه اگر چی بهش میگن در فارسی میگن عادت ماهانه شده باشه، اونه هست وضعتون خیلی خرابه. کسی که بی اختیار خوابش برده، ببینی اینو برین نوش. آخه من سوال از شما دارم، آخه احمقا وایسادین بخورتون سرتون، وایسادین داری نماز میخونی، خوابت اول که ششیدی، دوم که خوابت برد، میگه وسط نماز خوابتون ببره، من نمیفهمم مگه اینا چیکار کردی خوابت ببره؟ آخه وایسادی داری نماز میخونی. کسی که بیخته خواهد که در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن باید نمازش رو، اینه اگه وسطش خوابت برد بلند شدی بعد بخونی. حالا میگه اگر بداند و به اختیار خودش خوابیده و شک کنه که بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش صحیح است. شما گوش بدین ببینین این بیشرف ها، این دروغگوها، ببینین چه چیزایی بار مردم میکنن. اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کنه که در سجده آخر نماز است یا در سجده شکر، باید آن نماز رو دوباره بخونه. آقا من سوال دارم از هموطنان، مگه شما نماز رو تو رخت خوابتون میخونی؟ آقا تو وایستاده خوابت ببره که میخوری زمین، که حالا تازه میگیم نخوری زمین، مگه امکان داره کسی وایستاده بخوابه که اینو نوشتن؟ این اصلا ببینی این برای میدونی چیه که هموطنان، بذاریم براتون بگم این داستان چیه. هیچ حرف دیگه ای ندارن بزنن، این دینشون انقدر پشمکی عقب افتاده است، کار دیگه ای نکنم. من یه مثال براتون زدم، میگن یارو برمیدارن میرن مسئول مستر عمومیش میکنن، این پسره کار نمیکرده، باباش میره به پات پارتی بازی میکنه، میگه آقا این مسئول مستر عمومیه، این باباش با مستر عمومی یه هفته دو هفته میگذره، اینه مردم میان میرن تو میششن و میرن بیرون، میرن تو میششن میان بیرون. این خیلی اومد خونه گفت بابا این چیه، ما این کاری گفت بابا پسرم کاری نشون جا باش، برای خودت یه سرگرمی درست کن. این رفت فرداش از آفتاب فروشی 20 آفتابه رنگای مختلف خرید، اما چین دمه در مستر عمومی، هر کی میومد میگه کجا داری میری، میگم من میخوام بشم، میگم اون آفتاب زرد رو بردار، میگه چرا، میگم قانونه زرد در بردار، دومی میگه بنفشه رو بردار، سبز رو بردار. آقا صف شده بود مردم اونجا میخواستن برن دستشویی، آقا این میگه آفتاب آفتاب آفتاب، بعد دو روز رئیسش میگه چیکار داری میکنی، میگه چیکار میکنم؟ میگه این آفتابا چه فرقی داره؟ میگه بابا ما اینجا کاری که نداریم، بعد یه جوری من نشون بدم من یه آدمی ام اینجا، من اینا رو درست کنم. حالا اسلام هم اینطوریه، حرفی ندارن که الان مثلا این صفحه ای اسلامی رو شما برین وا کنین، برای اینکه مزخرف همش مجبور از خودشون قانون درست کردن. اگر عمدن سر را به قدری بگرداند که بتواند پشت سر را ببیند، نمازش باطل است. و اگر سر را به اینقدر بگرداند که احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند، ولی اگر سر را کمی بگرداند عمدن باشد یا اشتباها، نمازش باطل نمی شود. حالا من نمیفهمم عمدن یا اشتباهن، اشتباهی یعنی چی؟ مثلا من هم تو دارم نماز میخونم و اشتباهی سرم به چرخونم، خب عمدن دیگه، من کله منو کس دیگه میچرخونه؟ ببینیم مزخرفه. ششم، مال نماز اون است که عمدن کلمه‌ای بگویی که دو حرف یا بیشتر باشه. ببینین این دینتون چیه، کلماتش تعدادش، و این اللهی که تمام این خدایی که همه دنیا رو درست کرده، تمام موجودات و کرات و کهکشان و تاریخ و قدرت داره، گفته آقا این دو کلمه رو بیشتر بگی تو دیگه دعات برای من قبولت نمی کنم، تو دو کلمه بیشتر گویی، اگرچه معنی هم نداشته باشه. ولی اگر بگوید نماز باطل میشه، اما اگه همینطوری هوایی بگه، نوشته سهوان بگه، مسئله نیست. اگر کلمه بگه که یک حرف دارد، چنان که آن کلمه معنی داشته باشد، یک کلمه هم اگه بگی ولی معنی هم داشته باشد، معنی داشته باشه. حالا ولی اونجا چی نوشته؟ در زمان عرب میگه نوشته رساله توضیح مسائل آیت الله عظیمی بروجندی با حواشی امام خمینی، مثل قه که در زبان عرب به معنی این است که نگهداری کن، چنانچه معنی آن را بداند و قصد آن را نماید، نمازش باطل می شود. بلکه اگر قصد معنی آن را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد، احتیاط واجبان است که نماز را دوباره بخوانم. مثل قه، این قه من نمیدم، این قه یک قه، برین خواهش می کنم برین تو این سایت امام یه خط کسی خمینی داد آیار، اینو برین بخونیم ببینید چه مزخرفاتی گفته. گوش بدیم. سرفه کردن، آروغ زدن، آه کشیدن در نماز اشکالی ندارد. گفتن آه و مانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد نماز رو باطل میکنه. یعنی اگه تو اونجا هستی بگی آه، نمازت باطل شده. میگی چرا دو تا حرف داره؟
اوه چی؟
اوه نداره، وای هم داره، وای میتونیم بگید و مثلا یکی لگت کیونش بزنه بگی آه باطل شده. یعنی هر جا مسلمانی نماز خونی یه لگت کیونش بزنین، نمازش باطله. این نشون میده که یه اردنگی در کیون اسلام بزنین باطله. حالا گوش بدین. سرفه کردن، آروغ زدن، آه کشیدن، اینو گفتن. اگر کلمه رو به قصد ذکر بگو، مثلا به قصد ذکر بگو الله اکبر و در موقع گفتن آن صدا را بلند کند که چیزی را که به دیگری بفهماند اشکالی ندارد. یعنی اگه یواشکی بگی الله اکبر باطل شده، ولی بگی الله اکبر باطل نشده. ببینید
این وقتی ای که مثلا داری نماز میخونی، بچه میاد کانال رو عوض میکنه، میگه الله اکبر، کانال عوض نکن دارم نگاه میکنم نماز میخونم.
دقیقاً ببینید، شما میدونید من دقیقاً چی میگم. خدا پدرتون باز ما یکی پیدا کردیم زبون ما رو میفهم. حالا اینو میبینید، فکر کنین از موقعی که بچه تو ایران بزرگ میشه تا وقتی که کپه مرگش مسلمونه میذاره، احمق بیشور شب تا صبح این مزخرفات میخونه و میگه چرا مملکتمون به گند رفته، میگه چرا بچه‌هاتون رو میکشن، میگه چرا آزادی نداریم، میگه چرا اقتصاد خرابه. برای که شب تا صبح این اولاغان سینه میگن. خواندن قرآن در نماز غیر از چهار سوره ای که سجده واجب دارد و در احکام جنابت گفته شود و نیز دعا کردن در نماز اشکالی ندارد، ولی احتیاط واجب است که به غیر عربی دعا نکنید. اگر یعنی خدای با این همه قدرتش، این الله با تمام قدرتش زبون دیگه نمیفهمه، فقط باید با زبون عربی باید صحبت کنید. اگر چیزی از هم و سوره و ذکرهای نماز رو عمدن یا احتیاطاً چند مرتبه بگویید اشکال نداره، ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بخونی نمازتون باطل میشه. حالا مثلا بدبخت داره میگه خدا تو خیلی بزرگی، تو بزرگترین خدایی، من نوکرتم، تو چاکرتم، منو ببر اونجا، همه دارین داره میگه تو بزرگی، تو ساختی اونو، همه داره به خودش گوش سرد میکنه دیگه. یه جا اگه اینو زیاد بگی باطل میشه. گفته ببین حواستون باشه، این دین قانون داره. در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به اون سلام کند باید همونطور که اون سلام کرده جواب دهن. یعنی چی همونطوری سلام کرده؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. حالا من مثال بزنم، آقای پرتون شما دارید نماز رو، من میگم سلام، شما حالا چی، من چی جوری گفتم که این گفته اونجوری بگه؟
شما خیلی بد گفتی.
من مثلا اگر گفته شود سلام علیکم، در جواب بگویید سلام علیکم، ولی در جواب علیکم و سلام باید بگویید سلام علیکم. ببینید ببینید این خیلی مهمه، تمام مسائل اجتماعی اقتصادی پزشکی مملکت ما حل میشه. میگه اگر یکی بیاد بگه سلام علیکم، در جواب باید بگویید سلام علیکم، ولی در جواب علیکم و سلام باید بگویید سلام علیکم. خب بگو در همه جواب بگی سلام علیکم دیگه، آخه تو توضیح داره. اما اگه یکی بهتون بگه علیکم و سلام، شما بگین علیکم و سلام، نمازتون باطل شده. خیلی قانونای مهمی اینها ما سرسری میگیریم. آخه ببینم این دینه، من دوست دارم یک نفر در یه جا بیاد.
میدونیم که چرا باطل میشه،
چرا باطل میشه؟
خدا میگه این چه وضعشه، من از این خوشم نیومد، نمیخوام.
این دلیل علمیش بود ها؟
آره نمیخوام، این الان خرابش کرد عدستر.
میگه اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه، یعنی بچه‌ای که خوب و بد رو نمیفهمد، نمازگزار سلام کنن، نمازگزار میتواند جواب او را بدهد، ولی در جواب سلام زن باید بگوید سلام علیک و گاف را زیر و زبر رو پیش ندهد. ببینین ببینین، حتی سلام کردن به زن فرق داره با مرد. قشنگ گوش بدین زنای ایرانی که هنوز نماز میخونی، ای خاک اون عالمتون سرتون، گوش بدین ببینین چی گفته. اگر نمازگزار جواب سلام رو ندهد، مصیبت کرده و نماز صحیح است. اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کنه به طوری که سلام حساب نشه، جواب او واجب نیست. غلط سلام کنه، من نمیفهم قلم یعنی چی. بگی سلام
مثلا شوم علیک، شوم علیک،
شوم علیک بگین. جواب سلام کسی که روی مسخره یا شوخی سلام میکنه و جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان واجب نیست. اگر کسی به عده‌ای سلام کنه، جواب سلام او بر همه آنان واجب است. ببینید خیلی قاپه اینجاست، میگن دین اسلام 20,000 تا قانون داره. خب این قانونی که شاشیدید نه باطل میشه و بگوزی میشه و آروغ بزن. آخه شما گوش بدین به این دین. به جان خودم اگر دروغ بگم، اگر برین در تیمارستان این دیوونه های زنجیری رو بیارین و بگیم ما از شما میخوایم قانون بذارین، بگین یه سری قانون شما بذارین، میخوام آزمایش کنم، باورتون نمیشه، هیچ کدوم نمیتونن یه همچین مزخرفاتی بگن. اگر برای جلوگیری از صدای خنده بزنید، خنده حالش تغییر کنه، مثلا رنگ از سرخ شود، بنابر احتیاط واجب باید نمازش رو دوباره بخونه. یعنی وقتی که با خدا درفزین، خدا خنده تو نمیخواد، بخندی از اوله. ببینید بگوزی از اوله، بشاشی از اوله، آروغ بزنی از اوله، نه آروغ میتونی بزنی، بشاشی از اوله، بگوزی از اوله، سرتو بچرخونی از اوله، صدای بخندی و گریم کنی از اول.
میدونی چرا آروغ از اول نیست؟
من منتظر هستم شما من روشن
دلیل داره. برای که این تازی ها خیلی خرخوری میکردن، همشون هم آروغ میزدن، یعنی راه نداشته، یعنی یه دونه نماز سالم نمیتونستن وقتی اینا بخونن.
حالا اینجا میگه، این میگه آخرت گریه کننده آسته باشه و یا بلند اشکال نداره، بلکه از بهترین اعمال است. گریه گریه گفته خیلی خوبه، بعد گریه کنی تو آخرش همش میشینی گریه. این علایی که اون بالای اول پول میخواد، بعد میخواد بگین تو بزرگی تو بزرگی تو بزرگی، بعد پولاتونو بریم بدین به این مسجدا و به این امامزاده ها، چون این علایی که اون بالا نشسته همه چی داره و قدرت هم داره، بعد پول میخواد و براش گریه کنی. مریضه دیگه، اگر هست که مریضه. حالا بریم دوباره اینجا کاری است که صورت نماز رو به هم بزن، مثل دست زدن و به هوا پریدن. آخه ببینیم من سوال دارم، آخه چی بگم من به اینا؟ آخه داری نماز میخونی، کی دست میزنه؟ مگه وسط مهمونیه؟ مگه تو استادیومی؟ دوم به هوا پریدن، آخه کدوم الاغی واسه داره نماز رو هوا میپره؟ و مانند اینها، مانند اینها هم دیگه بقیه شده، یه پایی را بری لیله پا بری دست روی، یا از روی فراموشی و کاری که صورت نماز را به هم نزنن، مثل اشاره کردن به دست اشکال نداره، ولی با دستت میتونی اشاره کنی. میگه اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگوید نماز میخواند، نمازش باطل میشه. میگه اگه خیلی ساکت باشی که اصلا کسی نفهمه تو نماز این نمازت باطله. عجب به دنیایی ها. حالا اینجا برید، اگر در بین نماز کاری انجام ده یا مدل ساکت شود و شک کنه که نماز هم به هم خورده یا نه، نمازش صحیح است. حالا اگه یواش بشی نمیشه. دهم از مبتدئات نماز خوردن و آشامیدن است که اگر در نماز طوری بخورد یا بیاشامد که نگوید نماز میخواند عمدن باشد. آخه ببینید میگه اگه عمدی باش غذا بخوری، آخه من یه غیر عمد کسی غذا میخوره؟
آره.
آخه من نفهم چجوری، آخه من این وایسا داره نماز میخونه، غیر عمد نماز میخونی غذا میخوری یعنی چی؟
خب اینا که میدونی غذاشون سوسمار و مارمولک و ایناست، یه دفعه داری میخونی یه دفعه یه مارمولک بره تو دهنت، این غیر عمد.
پس اینه. پس خب ببینید بهترین چیزی که ما تو این برنامه داریم یاد بگیریم که آقای پرتوبان انقدر واردن ببین جوابا رو دارن میدن دیگه. آقا هموطنا نماز که ملخ و مارمولک و موش و اینا رو تو دهنتون بخوری نمازتون باطل
نیست.
نه
غیر عمد بوده، خودش خود قضا اومده رفته تو دهنت.
نه نه نوشته آه اگه اونطوری بخوری، ولی اگه عمدن بخوریم باطل. آره اون بره رفت بخوری اشکالی نداره، مثلا دارین نماز میخونی یکی سیخ که آکد دادن تو اشکالی نداره، ولی خودتون نمیتونین بعدش بخوریم.
آره فقط موضوع باشین سیخو تا ته فرو نکن.
بله تا ته فرو کنین که دیگه راحت میشیم از دست همتون بیخردم. حالا اینجا اگر در بین نماز غذایی رو که در دهان یا لای دندان مانده فرو ببری، آله عجب ببینین این چقدر بیکارن اینا، اصلا به مغز هیچ الاغی نمیرسه. میگه اگه یه غذا لای دندوزگی کرده بخوری نمازش باطل نمیشه، و نیز اگر قند یا شکر و مانند آنها اینها در دهان مانده باشه. چی قنده تو دهنش مونده؟ یعنی مثلا من نمیدونم این قنده آب نشده چیه مونده و در حال نماز کم کم آب چه و فرو رود اشکال نداره.
این بیشتر مال پیر زناست، مثلا یه آلو خشک صبح میذارن تا شب گوش لب.
خب بعد ما داریم چه کمکشون هم میکنیم در از بخوام بگی احمقا ببینی اگه به قول ایشون اگه آلوی شفتالوی برگهی نمیدونم قندی رفت تو دهنتون کاری نکنی، یواش یواش میکش بزنی. یازده ها از مبادئ نماز، شک در رکت های نماز دو رکتی یا سه رکتی یا در دو رکت اول نمازهای چهار رکتی است. گوش بدین یکی به من بگین چی گفته. میگه یازدهم از مفضلات نماز شک در رکعت‌های نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است. دوازدهم از مفضلات نماز آن است که رکن نماز را عمدن یا سهواً کم یا زیاد کنند یا چیزی را که رکن نیست عمدن بخونند. اگر بعد از نماز شک کنه که در بین نماز کاری که نماز رو باطل میکنه انجام داده یا نه، نمازش صحیحه. یعنی اگه دارین نماز میخونین یه دفعه یه سیخ کباب وحشین گوشین دهنتون ولی حواستون نبود، یا مثلا وایسادین دارین نماز رو شاشیدین به خودتون ولی حدس نزدین که حالا من چه کار کردم، آیا قصدی کردم یا نکردم.
آخه خیلی از قصدی نیست، مخصوصا اینایی که میرن کلاس قرآن به طور ناخودآگاه دیدی ازشون ریخ پایین چون گشاد شده دیگه، برای همین دست خودشون نیست. اینا رو اینا قبلا حساب کتاب کردن هم رو.
خب پس میگم آقای بنده شما یه برنامه بذارین این مشکلات و توضیح اسلام دوباره توضیح بدین، چون شما جدا میدونین اینا چی میگن. خیلی جالبه الان تمام مشکلات من حل شد، فهمیدم اینا دقیقاً چی میگن. اگر تمام شدن نماز رو بدونم و شک کنم، اگر در صفحه صورت را به طرف راست یا چپ قبله بگرداند نمازش باطل است. قبلم که همون گور به گور شده سنگ آسمونی است که اومده زمینی، احمقا وسط کبیر سنگ نیده بودن، یه سنگ سیاه افتاده بود وسط این کبیرشون میزده. اینا هم که بت پرست بودن زمانهای قدیم که میدونی سنگ که پیدا میکردن میتراشیدن، هر قبیله برای خودشون یه مجسمه داشته که پرستش میکرده که این مجسمه ها اسم داشته، مال قبیله های مختلف بوده، سه تاش هم الله بوده، بزرگ و متوسط و کوچولو بوده، که این محمد و ارزل و باشش اون الله بزرگه که بشکن الله اکبر. الله اکبر یعنی الله بزرگه نه الله بزرگ. برین عربی رو از سو خود عربا بپرسین بگین وقت که میگین الله اکبر میگه یعنی
آقا الله بزرگترین الله. از اون واضح تر برای وجود بت الله خود بابای محمد بوده دیگه، اسمش عبدالله بوده قبل از اینکه اسلام به وجود بیاد.
خاک بر اون سرش کنن کس زده دادن تخمش عقیم شده و ما این نداشتیم. احتیاط واجب است که در نماز هیچ نخورد مگر چیزی که در بین دندان ها از بقیه غذا ها مانده که خوردن آن اشکال ندارد. آخه من نمیدونم لای دنده چیه، مگه شیشلیک گیر کرده، حالا یه تیکه کوچولی مثلا بلال خورده رد. اونم که اون موقع مثلا پای عنکبوته گیر کرده بوده، پای سوسکه گیر کرده.
ننوشته اگه مثلا لای دندش در یه توپ توپ کنه چی میشه؟
نه اینو میگیم حتما در این اضافه
چون قورت تانه شاید یکی خوشش نهید قورتش بده بگه اینجوری مثلا بخواد ردش کنه بره.
مواردی که میشود نماز واجب را شکست. به به به، شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد. خب اگه این نماز میتونیم بشکنیم به خاطر حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی، مردم هموطنان ما که مسلمان پشمکی هستین، شما که زندگیتون و مالتون در خطر، اینا دارن همه رو میدزدن، خب شما الان میتونید همه نمازتون رو بشکنید. ای گفتم بگیم بابا برین توی پورتال امام خمینی، پورتال امام خمینی اسمش از پورتال امام خمینی، نگاه کنین ببینین چه دنیایی ما گیر کردیم. میگه اگر در وقت مشغول نماز باشی و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند، چنان که بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپرزد، و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز را بشکن و طلب او را بدهد، بعد نماز را بدهد. یعنی طلبکار اومد نمیتونه بگی دارم نماز میخونم. حالا شما فکر کنید تو خونتون نشستین توی اتاقتون دارین نماز میخونین، طلبکارتون میاد تو اتاقتون، آخه ببینین چه حرفه. اگر در بین نماز بفهمی که مسجد نجس است، آقا مسجد که نجس دیگه، با اون پای کثافتتون یه عده بلند میشن کر و کثیف. من هیچ وقت یادم نمیره، خاطره ای من دارم از بچگی، من رفتم مشهد، ما رو بردن این امام رضا، دار و بست و حیات خیلی گنده ای داشت و آدما بودن و دورش بازار بود و فلان، ما رفتیم تو، آقا در که وارد شدیم کفشا رو بعد در می آوردیم، آقا بوی گندی اونجا بود که اینا برای اینکه این بو رو از این سمت ببرن گلاب می پاشیدن. آقا بوی پا، کثافت این آدمایی که من از کجا اومدن و ماهایی که پامون بو میداد و مسافرت اومدیم و تو جورابمون بوده و اون یکی آروخ میزد و اون یکی میگوزید، اصلا اینا رو کاری نداره. آقا ما وارد اینجا شدیم رفتیم کفشمون رو گرفتن رفتیم تو، ما هم کوچولو بودیم اینا گنده، آقا سینه به سینه یک سری الاغ داشتن اونجا راه میرفتن برن خودشون اونجا برسن، آقا یکی بچه میشاشید دورش میبستن، یکی داشت با یه دونه خم یه دونه ظرف بزرگ آهنی پشتش مثل کوله پشتی آویزون کرده بود، یه دستگیره بلندن داشت آب میپاشه، آقا همینطور راه میشه رو مردم آب میپاشه، بس بوگم میدادن اینا. خب احمقا شما نری میرین اونجا از این رضایه، از این مشروب خوره امام رضایه میخوام بریم بگین آقا ما رو خوب بمون، اول برین خودتون رو تمیز کنین، اول برین این کثافت رو بدن تو تمیز کنین، اول برین اون بچه‌تون رو سالم نگهدارین. رفتیم پیش اون میگیم ما یه عده آدم الاغ کثیف نکبتی هستیم، اومدیم اینجا که داریم از مریضی میمیریم، تازه بچه‌مون رو برداشتیم آوردیم توی محیطی که معلوم نیست چه عره و کوره و شمس کوره و وباییه و جزامیه و سفلیسیه و مریضیه و کچلیه و همه اومدن اونجا صورتش نچسبوندن. امام رضا ما کمک کن، اینم احمق
بچه خیلی رضیت خوبی داریم، اصلا میگم
چی شو من صدا
نه نداشتش نجسی مسجد رو اعلام میکرد
نجسی مسجد. ببینید حالا فکر کنید تو این هیروبیری که کثیف‌ترین نقطه این مسجدها و این امامزاده هستن که هر مریضی که میخواد شفا بگیره میره اونجا، بعد میبرن این بچه کوچیکش صورت چه میچسبونه اونجا، میگه ببینین چه کثافت بازیه اینا. ببینین شما فقط ببینین، خواهش میکنم کسایی که تو ایرانن در خارجن هنوز این کثافت ها رو قبول دارن، شما فقط بریم بگیم من الان که عربستان بسته ماله اون مکه، ولی بگیم ما میخوایم بریم عربستان، میخوایم بریم زیارت، شما ببینین از این کشورهای خارجی که میخوایم وارد چیم 159 واکسن باید بزنین، ببینین چه کثافتی اونجا. یعنی شما وارد اونجا باشین واکسن نزنین که مردین، اینقدر کثافت اونجا رفته. اینم شد دینتون؟ من خاک بر اون سرتون کنم. حال نگاه کنید، کسی که باید نماز رو بشکنه، اگر نماز رو تمام کنه مسجد کنه، اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یا اقامه رو فراموش کرده، چنان که وقت نماز وسعت داره مستعد است که برای گفتن آنها نماز رو بشکنه. یعنی ببینین یک مزخرفاتی گفته که پات کج کنی و دستت راست کنی و دو دفعه سرت به چرخونی و مثلا شما اگر برید فرق نماز سنی ها و شیعه رو نگاه کنین اصلا خنده رو دبر میشین. مثلا این یکی گفته دستتو باید تا دم شونه هات بیاری بالا، شیعه گفته باید تا دم گوشت، یعنی به اندازه 3 سانتی متر بالاتر باید ببری. حالا این بدبخت بیچارهای عقب افتاده کارشون اینه که وقتی میرن نماز بخونن باید خطکش به خودشون من اندازه بگیرن آقا این تا دمش اومد یا یه ذره رفت بالا، چون یه ذره بره بالا باطل میشه. این آفتاب زردست ها مال اونا آفتاب بنفشه است. اینا مسئول مسترا عمومی هن همشون اینا رو نوشتن. ببینی این دینتون، این اسلامتون، این آدم کشیشه، این وضعی که توی مملکت دارین عزیزان من، تنها راه نجات ایران از بین بردن این دین کثیف بیمعنی دیوانگی از مملکتون. اگر فکر کردین هیچ گروهی، دسته‌ای، آدمی، شخصی، قهرمانی، آلش کمانگیر میخواد بیاد، نمیدونم اون یکی میخواد بیاد، میتونه به شما کمک کنه، نمیتونه تا وقتی که این کثافت از زندگیتون خارج نکنه. تنها راهش هم اینه که از الان باید یاد بگیرین و بدونین که باید با بچه هاتون کاری رفتار بکنین که این کثافت کاری ها رو فراموش کنن و بذارن کنار. میگین کار سختیه، خب معلومه. مگه فکر کردین آزادی مملکت اگه نبود که الان ایران آزاد شده بود؟ 100% کار سختیه. مشکل ترین کار همینه. چرا؟ برای اینکه اگه کشور شما به وسیله یک کشور خارجی اشغال شده بود، شما دشمن خودتون رو میشناختین، میدیدین، میگفتین این یارو مال عربستانه، این یارو مال یمنه، اون یکی مال اسرائیل، اون یکی مال فرانسه است، این دولت آمریکا باره، چه این سربازای آمریکایی ان، میتونستی شناساییشون کنی. مبارزه شما با پسرخاله و دخترخاله و مادر و مادر بزرگتونه. اینا سپاهیان کسانی هستن که کشورتون اشغال کردن، خودشون هم نمیدونن. بدبختی سر همینه که نه اونا میدونن دارن مملکتشون رو بین میبرن، نه شماها به خاطر وابستگی های خانوادگی، دوستی که دارین به اینها میتونین اینو ببینی. همش میگین نه بابا این که مسئله نیستش، که خدا سزاوار پرستش است، خدا یکتا و بیهمتایی که صاحب حلم و کرم است. ای بابا تو به خدا باید بگی که ترجمه قنوته این، تو باید به خدا بگی نیست خدای سزاوار پرستش مگر خدای یگانه؟ ای بابا مگه خدای غیر یگانه هم وجود داره؟
آقا اینا اصول مالیدن و پاچه‌خواریه دیگه عزیزم. باید مسلمون واقعی باید به مال خوبی باشه، از تمرین میکنه از بچگی با خدا.
میدونم، ولی این بگه به خدایی که سزاوار پرستش مگر خدای یکتا، مگه خدای دیگه؟ ببین این نشون میده اینا بت پرستن دیگه. ببینین لا اله الا الله الحلیم الکریم، ترجمهشو نوشته، یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای یکتا. نیست خدایی، ببینین خدایی نیست خدایی، وقتی که میگه نیست خدایی یعنی این یکی خدا است، مگه خدایی؟ ببینین این نشون میده اینا راجبه بت دارن حرف میزنن. بابا اینه برین خودتون بخونین، شما بت پرستین. آخه همین ترجمه قنوت لا 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 الحلیم الکریم، همین رو نها کنی، همین چهارتا رو میگه. من اشتباه میگم برین بپرسین از یکی از این آخون بی پدر مادر رو بپرسین. میگه نیست خدای سزاوار پرستش مگر خدای یکتای بی همتایی که صاحب حلم و کرم است. خب این نشون میده یه خدا اگه بود بعد میگفت نیست، نه اصلا نیست خدایی نباید میگم، میگم فقط خدای
میگم یکی دونه است، یکی دونه است، گل گلخونه است مثلا
شنبولتت. بله این ببینید دیگه اینطوریه دیگه. آخه ببینید آقای پرده، من میدونید چرا اینا رو میخونم؟ زجر میکشم میخونم، نه اینکه حرفاشون حرفاشون خنده داره، زجر میکشم. یه عده اولاق اینا رو قبول دارن و میشینه شب تو. آخه بابا این اگه میگفتیم تو کتابش نوشته، حالا اب نداره، گفتیم اب نداره، حالا مثلا تو کتاب قرآن یه مزخرفی نوشته، خورشید وقتی که میاد بیرون شبا میره تو چاه یا آب سیاه، خاله خب این محمد احمق فهم کردیم خورشید میره پایین داره میره توی جایی، چون اگه نمیرفت توی جایی که نورش میومد بیرون، میگفته میرفته توی چاه سیاه قایم میشده، روزا اومده بیرون. ببینید آخه این دینتونه. بعد این نمازه، یعنی شب تا صبح این بی پدر مادرها باید اینو بخونن، این بدبختا باید اینو بخونن. آخه این خیلی وحشتناکه. این مستحب است در حال قیام نگاه کردن به محل سجده و نیز بعید نیست استکاب نگاه کردن بین دو قدم در حال رکوع و به طرف بینی و در حال سجده و به دامن خود در حال نشستن. قشنگ نگاه کنید مستحبات نماز میگه در حال بلند شدن محل نگاه کردن بین دو قدم در حال رکوع و به طرف بینی در حال سجود و به دامن خود در حال نشسته و به کف دو دست در حال قنوت و مستحب است در حال قیام گذاشتن دست ها روی رانه ها مقابل زانو و در حال قنوت قرار دادن آنها مقابل صورت به طوری که کف آنها رو به آسمان باشد و در حال سجده گذاشتن دست ها را مقابل گوش ها یا صورت یا شانه و در حال نشسته روی رانه ها و در حال رکوع روی زانو برای مردم. ای بابا این الله دیوانه سا. آخه شما گوش بدین ببینید این چیه تو این اینا نوشتن. آخه این قبولش دارین؟ من تقاضا میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم یه نفر که اینا رو قبول داره من حاضرم پول تو جیبیشم بدم برای یه هفته بیاد این جواب ما رو بده. یکی پیداشو بگه آقا من اینا رو قبول دارم، من این کار رو انجام میدم، قول بهتون میدم. آقای پرتویان یک کلمه حرف نزنه، من هم هیچ بی‌تربیتی هیچ چیز شما نمیگم. یکی بیاد بگه آخه بی پدر مادر شما اینو قبولش دارین این کار رو انجام میدین؟ موقعی که نماز میخونی راه میری دستت بالا باشه بهت سرت میذاری پایین، دست رود نزدیک زانود باشه وقتی که برمیداری بچرخونی طرف دست چپ نگوزی آروغ نزنی نشوش. آخه بابا این چه دی؟ من نمیدونم دیگه من در مورد این دوستان چی بگم. در هر صورت آقای پرتویان گرامی مثل که حتما اعلام کردین که پنجشنبه نیست ولی دوشنبه آینده هستیم.
بله این امشب من برنامه دارم بعد میره تا هفته آینده چون من یک کار فوری برام پیش اومده بعد انجام بدم.
بله
این هفته برنامه زنده نخواهیم داشت بعد از امروز.
خب بسیار خب پس برنامه پنجشنبه ما از هفته آینده شروع میشه که من انقدر راجبه مخصوصا این نماز صحبت دارم که میخوام کلی برای دوستان بگم که ببینیم یه ذره همه با هم بخندیم دیگه. نمیدونم چیکار کنیم دیگه دست اینا.
بهترین کارش همین خندیدن دیگه، بهتر از اینه که بشینیم گریه کنیم.
100% بهتره و باید به اینا خندید دیگه. بله بله شما درست میگین. خب من بکنم برنامه امروز کافی هستش. من از شما سپاس دارم، از آقای فعاد پاشایی هم سپاس دارم که در این برنامه اومدن و جواب دادن و نظراتشون رو گفتن. آرزو میکنم که دوستان تا جایی که میتونن با مسائل سیاسی که برای از بین بردن حکومت اسلامی در ایران دارن تلاش میکنن بیشتر توجه کنن، کمک بکنن، کار بکنن، بلندشان برای این حرکت. هر جوری که میتونین تلاش بکنین برای اینکه باید این حکومت از ایران بره بیرون و هیچ راه دیگه نداره. و من آرزو میکنم که هر چی زودتر ما اون لحظه رو ببینیم که من یه برنامه بذارم بگم من حرفام تموم شد، به نتیجه رسید، حداقل سهم خودم رو انجام دادم. هر کدوم از ماها یه سهمی از اون ایران داریم و اون سهم اونی که برای نگه داشتنش تا هر جوری که میتونیم تلاش کنیم و به غیر از اون هم چیز دیگه ای نمیتونیم بگیم که اتفاق میفته.
صد درصد. خیلی خوب پس بدرود میگیم تا بعد.
قربون شما. بدرود به شما. بدرود.
سرگرد.